بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. سعی میکنیم در چهار پرده سناریوهای مربوطه رو مورد ارزیابی قرار بدیم و زاویه نگاه ما به سیاست جهانی، بحثای آینده شناسی و فیوچر لوجیستیک هست، نگاه های آینده شناختی در حوزه علوم استراتژیک. در پرده اول بحث اصلی و اساسی ما مفهومی است که تقابل ایران امروز با غرب رو نشون میده. چهره برجستش در مسئله انرژی اتمی خودش رو نشون داده، همه در مورد این قضیه میدانند و گفته ها مطرح شده، ما تکرار نمی کنیم. اما افق نگاه ما برای ایران 1414 یعنی 29 سال آینده است در بحث‌های آینده شناسی و تبیین این که چرا ایران غیر از تکنولوژی هسته‌ای، علوم فضایی، بیوتکنولوژی و سایر علوم مجبور به جهش‌های جدی دست پیدا کنه، هیچ نوع مذاکره و مصالحه‌ای رو حق نداره انجام بده، حتی اگر دولت مردی هم کم آورد در مذاکره یا در مسائل جنبی، این مسئله دیگه به دولت‌ها بر نمی‌گرده. این حرکت اجتناب ناپذیر یک ملت و باید به یک نتیجه کلی در آینده میان مدت، یعنی در 1414 یا 2035 میلادی برسم. از این جهت که سال 2035 یا 1414 چه سالی است و در طول این مدت چه اتفاقی باید بیفته و روند سیاست جهانی چه ماهیتی پیدا میکنه، برای اینکه معلوم بشه در پرده اول ایران چه شرایطی داره و غرب به نسبت این مسئله چه شرایطی داره و ما بدانیم که چرا مجبوریم این گونه جلو بریم و چرا غرب مجبوره که جلو ما رو بگیره. برای این منظور ما این نگاه 29 ساله رو، البته این بحث چون از سال گذشته از 1184 شروع شده یک بحث 30 ساله است، ولی خب سال اولش گذشته و همونطوری که شما در طول 7-8 ماه گذشته ملاحظه فرمودید، روند تقابل ایران و غرب یک شدت جدی گرفته. زمزمه های وقوع جنگ، تحریم های اقتصادی و تحریم های نفتی و مواردی از این دست برجسته است. امروز مفهومی به نام نشنالیتی یا نسیونالیزم، آنچه که به غلط در فارسی ملیت و ملیگرایی نامیده میشه، متأثر از آنچه که بیش از 110-120 سال قبل در اروپا رقم خورد، بعد از اون انقلابی که 200 سال گذشته در فرانسه موضوعیت پیدا کرد، مسئله نشنالیتی و نسیونالیزم، ملیگرایی که محصور شدن در مرزهای ملی با تعداد میله مرزی به خصوص پرچم و پول واحد و مواردی از این دست، این موضوع به عنوان متغیر رفتار امروز شاید شناخته بشه، اما به سرعت مرزها داره کمرنگ میشه. یعنی همان گونه که در پای یک مانیتور کامپیوتر وقتی مینشینید و وارد اینترنت میشید، مرزها دیگه موضوعیت نداره، دیگه تلویزیون‌های ملی و رادیوهای ملی موضوعیت ندارن، از سراسر جهان تمام شبکه‌ها قابل دریافت هستن، به سرعت این تحقق این دهکده مکلوهان عینیت پیدا میکنه و کلبه الکترونیک آقای تافلر روز به روز بیشتر محقق میشه. آنچه که در هم میریزد مرز ملی است، آنچه که روز به روز بیرنگتر و بیرمقتر میشه مفهومی است به نام ناسیونالیسم، اینترناسیونالیسم، اینترنشنالیتی، مفهومی است که دورانش سر آمده. چیزی به نام روابط بین الملل و چیزی به نام ملل که با هم دیگه رابطه داشته باشن، امروز و فردا به سرعت در حال محو شدن هست. تحولات ژئوپلیتیکی، آنچه که سیاست رو روی زمین تعریف میکنه، سیاست جغرافیایی، ماهیتش بعد از 110 سال از تفکر آقای آلفرد تیرماهان که قلب زمین رو تعریف کرد در کره در جزیره بزرگ کره زمین، یعنی جزیره اروپا آسیا، این ماهیت بعد از گذشت 108 تا 110 سال به یک صورتبندی جدیدی میرسه. ایران در این صورتبندی آینده جایگاه بسیار ویژه‌ای داره. از این لحظه آنچه را که ما عرض می‌کنیم بحث ما نیست، چیزی است که در مراکز مطالعات استراتژیکشون در پروسه 25 تا 50 سال آینده مورد ارزیابی قرار دادن. در رند، انستیتو کاتو، بنیاد هودسون، امریکن انترپرایز انستیتو و همچنین در مراکزی مثل ترودوک، تراینینگ اند داکتورین کاماند. نتیجه ارزیابی های آینده شناسی اینها این رو نشون میده که مرز به ما و مرز با ماهیتی که امروز در کلمه به نام ملیت و نشنالیتی و نسیونالیزم میشناختیم داره کمرنگ میشه. 200 کشور امروز جداگانه در سازمان ملل متحد بعضن حق رأی در مجمع عمومی دارند. 200 کشور در واقع مشخص با پرچم مشخص. اما در 1414 جهان با 7 تا ثقل روبروست. ثقل دیگه 200 تا کشور موضوعیت ندارن. این 7 تا ثقل به ترتیب در شرق ژاپن و چین، در آمریکای شمالی ایالات متحده، در اروپا فرانسه و آلمان و در لولای آسیا و اروپا روسیه هست. دکتر زبیگنیو ورژژینسکی معتقده که هر مردمی این سه خصیصه رو داشته باشن واجد کاراکتر ملی هم، کاراکتر در واقع کشوری، چون کلمه ملی کلمه غلطی است که از زبان عربی وارد زبان ما شده. ملت و ملیت و این مفاهیم معناش یعنی دین. قرآن وقتی میگه ملت ابراهیم یعنی دین ابراهیم. معنای مردم تقریبا معنای 150 این کلمه است. لذا خود عرب ها از این کلمه به عنوان ملی به عنوان مردم استفاده نمی کنن. این در فارسی یک غلط مصطلحی است که قبل از انقلاب مشروطه متاسفانه از ترکیه آن روز، از عثمانی آن روز وارد زبان فارسی شده. کاراکتری که یک ملت به زعم تعابیر امروزی، یک در واقع مردمی که توی کشوری مجتمع هستند دارن، این کاراکتر اگر سه ویژگی داشت، کاراکتر اصلی و نهایی و ریشه‌دار آینده است. تاریخ پویا، معنای تاریخ پویا چیست؟ آمریکایی که میشناسید 500 سال از کشفش بیشتر نمیگذره. عمده مفاهیم پایش یونانیه. یونانی که 2500 سال پیش از عصر ارسطو به بعد برای همیشه فرو خفته. درسته در فلسفه همه به سقراط و ارسطو و افلاطون در واقع استناد میکنن، در ورزش المپیک اونها، ماراتون اونها و گزاره های اونها در هنر و تئاتر اون سوفوکل و دیگران رو مطرح میکنن، اما یونان که پایه غرب امروز هست 2500 ساله برای همیشه فرو خفته. از استانبول ترکیه وارد آتن بشید توی یونان، میبینید با یک کشور عقب مانده در واقع ضعیف از نظر اقتصادی و فرهنگی در دروازه اروپا روبرو هستید. منظور از تاریخ پویا تاریخ دینامیکی است که یک قومیت رو سر پا نگه داشته باشه. دوم، به تعبیر آقای برژینسکی، مسئله اساسی رهبری پویاست. این رهبری پویا بستگی به ساختار سیاسی و نوع فرهنگ یک ملت داره. امروز ما رهبری پویا رو در بسیاری از ملیت‌ها نمی‌بینیم. رئیس جمهور و شاه و وزیر و این گونه مسائل دارن، اما در پیشینه تاریخیشون فراز و فرود جدی داشته. غیر از این دو خصیصه، مسئله بعدی تنوع قومیت، که این تنوع قومیت ماهیت دیگه هم جوش داره. آلوین تافلر دو نوع قومیت رو برمیشموره، میگه که یک ظرف سالاد داریم. ظرف سالاد با یک چنگال میشه گوجه و خیار و کاهو و همه مخلفاتش رو از هم تفکیک کرد، در کنار هم قرار گرفتن، سس روی اونها ریخته شده، اما به این معنا نیست که اینها هر کدوم مزهشون در هم ادغام شده باشه. یک ساختار قومیتی هم وجود داره مثل دیگ همجوش. آشی که پخته میشه، نخود و لوبیا و رشته و نمیدونم این ادویه و سبزی، اینها در هم چنان میجوشن روی اجاق که درسته هنوز میشه نخود و لوبیا و رشته رو تفکیک کرد، اما در مزه همدیگه تأثیر گذاشتن، در همدیگه مخلوط شدن. و از این منظر دو نوع ساختار قومی رو برمیشموره. میگه ایالات متحده ماهیتی ظرف سالاد گونه داره، یعنی قومیت‌های داخل آمریکا رو چون از جاهای مختلف آمدن، قدمت 300-400 سال بیشتر نداره این آمدن، قابل تفکیکن. اما جایی مثل ایران قومیت‌هاش در طول بیش از 5000 سال چنان در هم جوشیدن که امکان تفکیک دارن، اما فرهنگ و در واقع سنت و آداب و رسومشون در همدیگه تنیده شده. اگر کشوری این سه ویژگی رو داشت، چنین قومیتی داشت، یعنی تنوع قومیتی که در هم بجوشه، متاسفانه امروز در کشور ما مسئله قومیت بد تلقی میشه از سوی بعضی ها. حالا که آشپزی رو میشناسید که خودش رو از مواد اولیه غذای خودش که میخواد بپزه محروم کنه، یک آش هر قدر این گزاره هاش متنوع تر باشن، کیفیت در واقع خوشمزه تری خواهد داشت. به این معنا و از این منظر به تعبیر آلوین تافلر، ملت‌هایی مثل ایران، مثل هند، اینها یک دیگه همجوشن. قومیت‌ها در کنار هم تعامل دارن. بله ممکنه برخوردایی هم پیش بیاد، اما این قدرت و قوت، نه ضعف یا عیب و نقص. با این فرمولی که آقای برژینسکی در مورد این سه ویژگی برای کاراکتر یک مردم در یک محیط کشوری فرض می‌کنه، سال 1414 یا 2035 جهان به همین الان داره شکل میگیره، تا سال 2035 یعنی در 29 سال آینده جهان به 7 ثقل میرسه. ثقل اولش کشور ژاپنه، ثقل دوم کشور چینه، سومی روسیه است در لولای آسیا و اروپا، چهارمی و پنجمی فرانسه و آلمان هستند، ششمی ایالات متحده آمریکاست، هفتمی در جنوب غرب آسیا ایرانه. خب قاعده‌ای که امروز تعریف شده در قاعده مرکز پیرامون این که سوزن پرگار رو بر مفهومی بگذارید، دایره‌ای ترسیم کنید، این مرکز اسمش امروز غرب نامیده میشه. در قاعده مرکز پیرامون همه چیز با غرب تعریف میشه. روزی 108 تا 110 سال پیش آقای آلفرد تیرماهان، یک دریا سالار آمریکایی، در جنوب شهر واشنگتن نشسته بود، به سمت شرق کشورش نگاه میکرد، اقیانوس اطلس، بعدش اروپا و بعدم آسیا، سه چهارم کره زمین که آب تشکیل داده، بزرگترین جزیره کره زمین، جزیره به هم چسبیده اوروآسیا به قول اونها یا اروپا آسیا است. این جزیره قلبی داره به نام هارتلند، گفته آقای مکیندره. آقای ماهان گفت این شرق ماست، این جزیره در شرق ماست، ما این جزیره رو باید برش سیطره داشته باشیم. سه تا شرق، شرق نزدیک، شرق میانه، شرق دور. شرق میانش همین میدل ایست، خاور میانه. این خاور نزدیک، خاور میانه و خاور دور گزاره و مؤلفه ای بود که آقای ماهان تعریف کرد. 108 سال این کلمه جا افتاده. روزانه شما در روزنامه ها و رسانه های خود ما میبینید که این کلمه بارها مطرح میشه. ما در شرق کی هستیم؟ هر کسی که اینجا کلمه خاورمیانه رو به کار میبره، خودش رو داره در شرق کسی تعریف میکنه. دیگری رو مرکز و محور میگیره، خودش رو در پیرامون. در یک چنین فضایی آقای ماهان گفت هر کس بر دریاها حکومت کند، بر خشکی کره زمین تسلط خواهد داشت. امروز ایالات متحده حرف این استراتژیستش رو آویزه گوشش کرده. بعد از 100 سال 7 تا ناوگان داره که کل این 3/4 کره زمین رو در واقع در زیر پوشش خودشون دارن. شرق نزدیک اروپا، شرق میانه منطقه خود ما و شرق دور هم محدوده چین و ویتنام و ژاپن و کره. اساسی ترین معضل ما امروز همین در حاشیه قرار گرفتنه. اگر قرار 7 تا ثقل به وجود بیاد، هر کدوم از این ثقل‌ها خودشون سوزن پرگاری بر اونها نهاده میشه و دایره ترسیم میشه، یعنی خودشون میشن مرکز و واجد پیرامونی خواهند بود. این قاعده مرکز پیرامون رو در نظر بگیرید، ثقل‌های آینده بایستی امروز خودشون رو تثبیت کنن و برای اون آینده پیرامون خودشون رو رقم بزنن. نکته از این به بعد دیگه ژئوپلیتیک دعوای سر مرزها نیست. امارات سر جزایر سگانه با ایران اختلاف داشته باشه، عراق سر قضیه شط العرب، افغانستان سر رود هیرمند، این مسائل مرزی استحکاک‌های آینده نخواهد بود، بلکه آینده بین کشور چین و ژاپن حد فاصلشون هر تعداد کشور قرار داشته باشه، اینها حریم محسوب میشه و مرز به این پهنا خواهد بود. شما خونه‌ای دارید، حیاتی دارید، مغازه‌ای دارید، یا دیواری داره اون جلوی مغازه یا جلوی حیات منزل شما، تا اونجا توی نقشه مربوط به شماست، مالکیت شماست. اما از اونجا به بعد یه باند باریک پیاده روه، یه متر دو متر تا لب خیابون. آیا کسی میتونه چون اونجا مال شما نیست بیاد توی اون حریم شما دیوار بکشه، جلو در حیات شما یا مغازه شما رو ببنده؟ اون حریم متعلق به شماست، مال شما نیست ولی حریم شماست. مرزهای ملی ماهیت دیوار حیات منزل رو داره و از این به بعد اون حریم ها تعریف میشه. یعنی کره جنوبی شمالی، در واقع ویتنام، لاوس، برمه، کامبوج، اینها حریم ژاپن و چین هستن. مرز چین و ژاپن دیگه مرزهای ملی خودشون نیست، بلکه این حد فاصله بین روسیه و ایران. حد فاصل مرز ایران و مرز روسیه نیست، بلکه کشورهایی است که شما امروز بین ایران و روسیه میبینید وجود داره. بین روسیه و آلمان مرز، مرزهای امروزیشون نیست، کشورهایی که این وسط وجود دارن. از اینجا معین میشه کشوری مثل ایران 21 قمر داره، یعنی این اقمار کشورهایی که در پیرامون تعریف میشن. 21 کشور، برخی همسایه مستقیم هستند، چسبیدن به مرز ایران، بعضی ها لایه دوم سومن. هر ثقلی اقماری داره و بعد این اقمارش رو بشناسه. آقای جیمز مونروه تقریبا 850-860 رئیس جمهور آمریکا بود. دکترینی داره آقای جیمز مونروه، معتقد آمریکای مرکزی و آمریکای لاتین حیات خلوت و حریم کشور ایالات متحده هست. این دکترین 150 سال جواب داده، هیچ کس حق نداره بره توی محدوده آمریکا، یعنی کشورهای آمریکای شمالی، آمریکای لاتین و آمریکای مرکزی دست به عملی بذاره. کشوری از فراقاره، یعنی از آسیا، اروپا یا حتی آفریقا. در واقع جهان میره به سمت تحقق یک دکترین جیمز مونروی عمومی، به این معنا که ایران برای خودش حاشیه باید داشته باشه، روسیه برای خودش حاشیه داشته باشه، چین، ژاپن، فرانسه و آلمان. نقش این بازیگری در حاشیه رو در انتخابات عراق و انتخابات فلسطین دیدید. نقشه راه رو آمریکایی‌ها طراحی کردن برای فلسطین، اما حرکتی که ایران بدون فشار جدی انجام داد، چون اونجا قمر ایران محسوب میشه، در تقابل بین تمام تلاش اتحادیه اروپا، آمریکا و اسرائیل، جریانی که طرفدار ایران بود اونجا رأی آورد. ممکنه شکست بخوره، اما حداقل‌های قدرت بازیگری ایران رو نشون میده. ماها طول کشید تا به هر جهت دولتی مثل دولت مالکی به جای عزیز جعفری در این حوزه روی کار بیاد و این برای ما حکایت از این میکنه. حتی جایی که نیروهای نظامی آمریکا حضور دارن، قدرت در واقع حضور فرهنگی و سیاسی ایران مؤثرتر از قدرت‌های نظامی دیگرانه. این نشان دهنده بازی توی اون محدود است. پس وقتی بین ایران و چین، کشور بنگلادش، هند، پاکستان، افغانستان وجود دارن، اینها حریم ایران و چین هستند. تقابل ایران و چین آینده در این زمینه وسطه. تقابل ایران و روسیه آینده در این نوار کشورهای پنجگانه آسیای میانه و سگانه قفقازه. آمریکایی ها و اروپایی ها دارن پیش دستی میکنن، ریختن تو جایی که به قول خودشون اسمش خاورمیانه است، پیشاپیش این کشورها رو اشغال کنن و ایران رو محصور کنن و در واقع این ستونی که یکی از ثقل های آینده هست رو در واقع تصرف کنن و تجزیه کنن به زعم خودشون. قاعده مرکز پیرامون نسبت به آنچه که ایران امروز برای خودش تعریف میکنه این خواهد بود که ایران غرب رو خودش رو بگیره مرکز، حالا برای خودش غرب رو به چهار بخش تفکیک کنه. سه بخش اول غرب مسیحی، یک بخش هم غرب یهودی. غرب به ایالات متحده و کانادا، کل اروپا، رژیم صهیونیستی و استرالیا و نیوزیلند گفته میشه، قاره اقیانوسیه. غرب نزدیک جهان مسیحی کاتولیک و ارتودکسه. مسیحی کاتولیک با محوریت فرانسه، شامل فرانسه، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا. جهان ارتودکس شامل یونان، روسیه مجموعه کشورهای اروپای شرقی با مرکزیت روسیه، غرب میانه کشورهای اروپای مرکزی و اروپای شمالی هستند با مرکزیت آلمان، شامل آلمان، هلند، اتریش و سوئد، فنلاند و نروژ، لوکزامبورگ و دانمارک، مرکزیت آلمان. غرب دور به ماورای دریاها میره، به ماورای مانش، شامل انگلستان، کشور استرالیا، کانادا، آمریکا و نیوزیلند، یعنی مجموعه کشورهای آنگلوساکسون. ایران باید نسبتش رو با این سه حوزه تعریف کنه، یعنی غرب نزدیک، غرب میانه، غرب دور. دیگه نه میدل ایست، حالا میدل وست، غرب میانه. دلیل این که دولت جدید در ایران تلاش داره آلمان رو از معضل هولوکاست نجات بده، برای این که غرب نزدیک و غرب دور موقعیت تقربشون با حوزه منافع ایران به نسبتی هماهنگ نیست، باید آلمان رو از این وسط بیرون کشید و ایران سیاست خارجیش رو طی 50 سال آینده در قلب اروپا و آمریکا تعریف کنه، در قلب چین و جاهای دیگه تعریف کنه. ممکنه از دید شما بلند پروازانه به نظر برسه، چرا یک رئیس جمهوری میاد هولوکاست رو مطرح میکنه، چرا یک رئیس جمهوری میاد میگه ربطی به آلمانیا نداره، یک کسی دیگه سوزونده، اگرم کسی سوزونده شده باشه. که علامت سوالی از سوی همه هست در مورد این رفتار سیاسی، این حکایت از این میکنه که همونطوری که 107-8 سال پیش اونها شرق میانه، شرق دور یا شرق نزدیک رو تعریف کردن، امروز دارن میوش رو میچینن، سیاست های استراتژیک سیاست های دراز مدته. چرا تعامل جواب نمیده با غرب؟ چون دو تا رویکرد تو ایران داریم، رویکرد تعاملگرا، رویکرد تقابلگرا. رویکرد تعاملگرا 16 سال تلاش کرد ایران رو ذوب کنه در ساختار نظام جهانی، کلمه منافع ملی رو وسط گذاشت، بهش هم نرسید، همه اون مفاهیم وارداتی رو هم پذیرفت، تئوریزه کرد اما جواب نداد. لیبرالیسم رو گرفت آزادی، در صورتی که لیبرالیسم آزادی نیست. دموکراسی رو گرفت مردم سالاری، مسئله جامعه مدنی رو مطرح کرد و مفاهیم مثل گفتگوی تمدن‌ها و غیره. آخرش هم دیدید که به هیچ نتیجه‌ای نینجامید. دوران قبلش هم که اقتصاد مرکانتیلیستی و اقتصاد سوداگری موضوعیت داشت، ذوب ایران در نظام اقتصادی جهانی، اون هم نتیجه عکس داده. پس در حوزه تلقی‌های آینده شناختی، در فیوچرلوژی، مشخصاً یک ایران ثقل باید نسبت خودش رو با چین و ژاپن، با روسیه، با آلمان و فرانسه و با آمریکا تعریف کنه، نسبتش رو تعریف کنه، نه در اونها ذوب بشه، چون خودش یکی از قدرت‌های هفتگانه آینده است. چرا هند اینجا جزو اینها نیست؟ چرا انگلستان جزو این قدرت‌ها نیست؟ چون اینها اون سه تا ویژگی رو فاقدن، یعنی حداقل ممکنه یکیشو نداشته باشن. انگلستان یک نظام تمدنی درست کرده به نام نظام آنگلوساکسون. این نظام آنگلوساکسون، میدونید که انگلستان یک ششم ایران خاک داره، یعنی اندازه استان سیستان و بلوچستان ما. حدود 107-8 سال پیش 40 میلیون جمعیت داشته. اول کتاب تراست مغزهای امپراتوری رو که ببینید، اونجا نوشته شده از قول آقای سیسیل رودز، یکی از لردهای مجلس عوامشون، که جمعیت 40 میلیونی بریتانیای امروز رو اگه میخوایم سیر کنیم باید امپریالیست باشیم. اون روزی بود که هند دستشون بود، مصر دستشون بود، منطقه خود ما رو اشغال کرده بودن. انگلستانی که یک ششم ایران خاک داره، اصطلاحاً گریت بریتاین، بریتانیای کبیر نامیده میشه. هیچ فکر کردید این ژاپنیا هستن کارتون درست میکنن، انیمیشن، بعد عقده چشم دارن، چشاشون چون بادومیه، این هوا چشم برای سوباسا و کاکرو میکشن. این بریتانیایی ها هم، آنگلو ساکسون هم، این لیتل بریتاین رو، این کوچولوی اندازه مثلا سیستان و بلوچستان ماست، این رو میگیرن بریتانیای کبیر. در طول 450 سال گذشته اینها نیوزیلند، استرالیا، کانادا و آمریکا رو اشغال کردند، سرریز جمعیتشون ریختن اونجا. 107-8 سال پیش 40 میلیون نفر بودن، الان از ایران کمترن، الان 60 و تقریبا 7-8 میلیونن. ما نزدیک 69 تا 70 میلیون نفر جمعیت داریم. ما در 25 سال دو برابر شدیم، اونها در بیش از 100 نزدیک 110 سال جمعیتشون هنوز دو برابر نشده. به این نکات در طرح‌ریزی استراتژیک حتما اصرار دارم دوستان توجه کنن، چون میخوام نتیجه بگیریم. 290 میلیون آمریکایی، 200 میلیونش آنگلو ساکسونه یعنی انگلیسیه. از 25-6 میلیون، 24-5 میلیون کانادایی، دو سومش تقریبا غیر از اون منطقه کبک که فرانسوی هستن، از ونکوور تا خود مونترال، در اون کشوری به اون پهناوری اینها کاملا آنگلو ساکسونن. استرالیا که شما در دوران کودکیتون یادتونه دیگه، یه کارتونی برای شما پخش میکردن به اسم مهاجران، کارتون دکتر ارنست. مهاجر از کجا به کجا؟ اینها یه مش قاصب بودن، امروز به اسم آزادی اومدن توی عراق، به اسم جامعه مدنی و دموکراسی و حقوق بشر اومدن توی عراق، اون روز به اسم یه چیز دیگه ای، به خصوص حالا خانوما که این کارتونا بهتر خاطرشون است، اون دختره که شخصیت اول کارتون دکتر ارنست بود چی بود اسمش؟ بله، یه پسر سیاه پوستی، هر قطعه 10-15 دقیقه بود دیگه، یه پسر سیاه پوستی می اومد چند دقیقه با چند ثانیه، 20 ثانیه مثلا، 1 دقیقه توی هر قسمت این فیلم بود، میرفت. هیچ وقت خونه اون پسر رو نشون نمیدادن. اون یک تاسمانی بود. جنوب استرالیا رو نگاه کنید، روی نقشه الان یه جزیره است به اسم جزیره تاسمانی. پوست کله سرخ پوستا رو توی ایالات متحده کندن و پوست کله قوم تاسمانی رو. همین انسان آنگلو ساکسونی که قبله انسان‌های عمده است در جهان. کارتون پوکاهانتس رو ببینید، در ادبیات، در هنر، در سیاست، در سیاست به زمین گفته، به سرزمین گفته میشه مام میهن، مؤنث گرفته میشه. در ادبیات، در سینما، در تئاتر، در نقاشی، زن نماد سرزمینه. پوکاهانتس وقتی انگلیسی های اشغالگر و قاصب آنگلو ساکسون های خونریز وارد میشن، اون پسر سرخپوست که نامزد پوکاهانتس بوده یک عشق مثلثی به وجود میاد و پوکاهانتس علاقمند میشه به اون پسر آنگلو ساکسون، و این وسط کسی که کشته میشه مردی است که در واقع در اون روابط اخلاقی مشخص شده که صاحب اون خانوم هست، و اون خانوم مردی رو صاحبه که این مرد رو کنار میذاره، مطالبه میکنه یک مرد دیگر رو. معنای این یک کارتون نیست که هالیوود بسازه بچه های همه جهان بدانند. پوکاهانتس یعنی اینکه کانادا به اختیار طلب کرد انسان آنگلو ساکسون رو. این 5 تا کشور، نیوزیلند، استرالیا، استرالیا خودش 22 میلیون جمعیت داره، یک کشوری است که قاره است، یک قاره است، قاره پنجم یا اقیانوسیه، شامل همین 2 تا کشور استرالیا و نیوزیلندن. همواره گفتم در سیاست خارجی نباید 5 تا میز توی وزارت خارجه ها باشه برای کانادا و آمریکا و استرالیا و نیوزیلند و انگلیس. یک میز، میز انگلیس. اینها همه اقمار انگلیسن. 290 میلیون آمریکایی، 200 میلیونش انگلیسیه. خب پس این آنگلو ساکسون ها، غرب دور، غرب میانه با مرکزیت آلمان، شمال اروپا و مرکز اروپا، غرب نزدیک، جنوب و شرق اروپا با مرکزیت فرانسه و روسیه. تا سال 1414 روسیه به اروپا میپیونده، روسیه کشور 100% اروپایی میشود. تفکر آقای پریماکوف که رویکرد آسیاگرا داره در دولت‌های بعد از فروپاشی شوروی، تفکر پریماکوف داره در واقع نابود میشه، و جریانی که متأثر از همون یلتسین و همین آقای پوتین هستن، اینها میگن روسیه باید ذوب بشه در اتحادیه اروپا. لذا در تا سال 2035 روسیه هم یک کشور غربی خواهد بود. به 3 قطب میرسیم، یعنی این 7 ثقل در سال 1414 3 تا قطب رو شکل میدن. قطب شرقی حاصل جمع ژاپن و چین، قطب غربی حاصل جمع آمریکا، آلمان، فرانسه و روسیه، و قطب مرکزی ایران که تنهاست. بریم سراغ پالمولوژی و تئوری برخوردها. در مهندسی برخوردها یه خودی وجود داره یه دشمن، اما اینجوری نیست. خودی، شریک، رقیب، حریف و دشمن، پنج گامه. همواره همه دشمن نیستن، ممکنه رقیبن، ممکنه حریفن، رقیبن یا شریک. آیا ما با ژاپن دشمنیم، حریفیم، رقیبیم یا شریک؟ هیچ کدام تو این فضا نمی گنجه. با چین هم به همین نسبت، با روسیه و آمریکا و فرانسه و آلمان هم به همین نسبت. روسیه و فرانسه و آلمان و آمریکا میتونن با هم تعامل داشته باشن، چون در یک پارادایمن از نظر ماهیت فرهنگی. ژاپن و چین به همین نسبت، اما ما با هیچ کدومشون قرابت نداریم. این برای نسل شما که 30 سال دیگه بنده و هم نسلی های ما دیگه زنده نیستیم. شماها که اون روز متوسط 50 ساله اید، شما در شرایطی با ایران رو به عنوان یک کشور ثقل در نظر دارید که این کشور به عنوان یک ابرقدرت منطقه‌ای کشورهای پیرامونی خودش رو باید در موردشون بازی کنه و تعامل کنه. اونا از اون ور دنیا 12,000 کیلومتر میان اینجا، کشورهای همسایه ما رو اشغال میکنن، ما میگیم آقا دخالت نکنید در کشور بیگانه. این مسئله دخالت نیست، مرز در آینده دیگه موضوعیت نداره. خب پس جهانی تعریف میشه که این جهان تعریف شده قطب‌های در واقع غربی، شرقی و میانیش موضوعیت داره. یک ماهیت مسیحی، یک ماهیت کنفسیوسی و شینتویستی و یک ماهیت اسلامی. چرا آمدن که این کشور تنها رو همه با هم متلاشی کنن؟ ژاپن و چین، روسیه و فرانسه، آلمان و انگلیس، ایتالیا و اسپانیا و آمریکا و کانادا. دلائلی که عرض میکنم، تا سال 1414 از نظر وضعیت جمعیت کشور چین به دلیل پیری گسترده، ژاپن به دلیل پیری گسترده، فرانسه و آلمان به دلیل پیری گسترده دچار مشکلات عدیده‌ای هستند. همین امروز روسیه، ژاپن، فرانسه و آلمان با جمعیت رشد منفی جمعیت مواجهن. فرانسه 57 میلیونی امروز 10%ش مربوط به در واقع شمال آفریقاست. دو رگه هایی که سال گذشته اختشاش کردن حدود 10,200 خودرو آتیش گرفت. آلمانی ها امروز 2.5 میلیون ترکیه ای رو در متن خودشون دارن با 82 میلیون جمعیتی که دارن. 50 سال دیگه همین آلمان جمعیتش زیر 60 میلیون نفره. رشد منفی جمعیت الان توی آلمان اگه خانومی بچه دار بشه به خودش 3 سال مرخصی زایمان میدن، به شوهرش 1 سال. حالا من نمیدونم آقایون مرخصی زایمان میخوان چیکار کنن. باج میدن که بچه دار بشون. چون خانواده پاشیده، غرب به سرعت داره تمام میشه. این به سرعت یعنی 50 سال، یعنی 70 سال. غرب به صورت خاموش داره اشغال میشه. ترکیه روی اشغال آلمان حساب استراتژیک باز کرده. 2.5 میلیون ترکیه‌ای اونجا هستن با یه سیاست فرهنگی حساب شده. ترکیه‌ای‌ها پیر مرد پیر زناشون رو میفرستن، این جوانایی که اونجا زندگی میکنن بچه دار که میشن، بچه رو نمیذارن مهد کودک، میدن دست پدر بزرگ مادر بزرگ اینو نگه دارن. پدر بزرگ مادر بزرگ دیگه آلمانی یاد نمیگیرن، اینا هم زبان ترکی رو یاد میدن، هم فرهنگ رو یاد میدن، هم نمیذارن این بچه بره توی مهد کودک ذوب بشه توی فرهنگ غربی. این که دیشب نخست وزیر فرانسه قانون مهاجرت فرانسه رو کاملا ملغا کرد، وحشت غرب رو برداشته از اشغال خاموش. 70,000 ایرانی توی سوئد، سوئدی که از جنگ جهانی دوم تا الان 1.5 میلیون جمعیتش اضافه نشده، خب احساس خطر میکنه، ایرانی ها زاد و ولدشون زیاده. پاکستانی ها برنامه اشغال انگلستان و ایرلند رو از سالهای گذشته دنبال کردن. خودشون میگن ما 6 میلیون نفر اونجا داریم، نتیجه استعمار هند و بنگلادش و پاکستان رو از انگلیسی ها توی 100 سال آینده در واقع اون رو میگیریم. البته ایرانی ها چون خیلی خوش سلیقه بودن، متمرکز شدن توی کالیفرنیا توی آمریکا. آمریکا 50 خورده ایالت داره، با کلاس‌ترین ایالتش کالیفرنیا است. 600 خورده هزار نفر ایرانی اونجا مستقر هستن. البته خیلی ربطی به جمهوری اسلامی ندارن، چون بخش عمده ایشون معارض جمهوری اسلامی هستند، اما به عنوان اقلیتی که ثروتمندترین اقلیت ایالت 35-6 میلیونی کالیفرنیا و به عنوان اقلیتی که بالاترین ضریب ثروت و ضریب سواد رو دارن، حدود 7000 درجه PhD دارن در اعضایی که اونجا هستن افراد، آمریکا نگران اشغال خودش توسط مکزیکی هاست. اگر بحث‌های ساموئل هانتینگتون رو دنبال کنید، در دو سال اخیر نگران اشغال کشور خودشون هستن. مکزیکی‌ها از جنوب دارن هجوم میارن داخل آمریکا و این کشور هم به دلیل مشکل خانواده و غیره، البته مشکل زاد و ولد در آمریکا به خاطر قومیت‌های مختلف از بقیه کشور اروپایی بهتره. کشور اروپایی مشکلشون خیلی بیشتره. خب تنها کشوری در این قطب، چون چین هم که حدود 40 سال 50 سال به شدت کنترل جمعیت داشته، 3 روز قبل در رسانه ها شنیدید که دستگاه سونوگرافی رو اعلام کردن در کشور چین ممنوعه، چون میرن مشخص میشه بچه هاشون پسر یا دختر، میرن دخترها رو سقط میکنن. چین در آینده با بحران کمبود زن و دختر مواجهه. همین الان پیر شده، چون تک فرزندی موضوعیت داشته. ژاپن وضعش از چین هم بدتره. به سال 14-14 که برسیم، تنها کشوری که در این میان موقعیت جمعیتی مناسبی داره فقط ایرانه. برگردیم به دامنه تمدنی. کل تمدن غرب، یعنی غیر از ثقل هاشون، غیر از آلمان و فرانسه، ایتالیا الان رشد منفی جمعیت داره، دانمارک، سوئد، همشون. ما در جهان اسلام امروز 1,400,000,000 جمعیت داریم. اون روز این وضعیت به همین نسبت گسترش خواهد یافت. این ایرانی که از نظر سرمایه اجتماعی تقریبا اول محسوب میشه در جهان 14-14، به نسبت غربی که از نظر سرمایه مادی اوله، یا از نظر سرمایه علمی، علم و مادیات برای اجتماعه، سرمایه محوری اجتماعه، سوشال کپیتال. اگر سرمایه مادی و سرمایه علمی فربه بود، ربات رو دارن ژاپنیا میسازن جایگزین انسان کنن، ولی بالاخره نظام اجتماعی، عاطفه، اینجور قضایا رو در به اصطلاح سیستم های هوشمند نمیشه توی یه ربات کار گذاشت. عاطفه مادری، روابط عاطفی بین زن و مرد، مادر و فرزند، نمیدونم مواردی از این دست. از این جهت تنها ثقلی که امکان ادامه و استمرار از 2035 به بعد رو خواهد داشت، خودشون میگن توی رند، بنیاد رند، انستیتو کاتو، بنیاد هودسون. بنیاد هودسون روی 200 سال آینده کار میکنه، یک مرکز تحقیقات استراتژیکی است که روی 200 سال آینده کار میکنه، و سایر گزاره هاشون این نگرانی رو دارن. خب این پرده اول، ایرانی وجود دارد که این ایران ماهیت این چنین داره. این ایران از نظر هسته‌ای باید جلو بره، از نظر فضایی باید توی 15 سال آینده به فضا بره، از نظر بیوتکنولوژی و حوزه‌های دیگه باید رشد جدی داشته باشه، امکان ذوب در نظام جهانی هم نداره چون خودش ثقله. این جهش، جهش اجتناب ناپذیره، امکان اینکه کسی بتونه ازش رو برگردونه نداره، ربطی به نظام و به مسئولین و این دولت و اون دولت نداره. نسل شما در واقع یک نسل برگزیده ایست در جهان که باید این تحول رو رقم بزنه و متأثر از این تحول ایران رو به جایگاه اصلی و حقیقیش تر 30 سال آینده برسونه. اما یک معضلی، یک مسئله دیگه وجود داره که خیلی مهمه. بین ایران با روسیه و فرانسه و آلمان و آمریکا و چین و ژاپن یک تفکیک جدی صورت میده. از حوزه جغرافیایی، اقتصادی و سیاسیش میایم بیرون، وارد فرهنگ میشیم. پارادایم یعنی چارچوب تصوری. چارچوب تصوری موجود امروز مفهومی است به نام اومانیزم، هیومانیزم، اصالت از آن انسانه. سوزن پرگار رو بر مفهوم انسان گذاشتن، دایره ای ترسیم کردن، انسان این وسطه، همه چیز تو این دایره به انسان سجده میکنه، حتی خدا. حقی که این انسان داره اسمش حقوق بشره. این اعلامیه جهانی حقوق بشر منظور حق این بشر، بشری که خودش محوره، همه چیز حتی خدا با این بشر تعریف میشه. اعلامیه جهانی حقوق بشر. جایی که اومانیزم موضوعیت داره، مفاهیمی مثل لیبرالیزم، مثل جامعه مدنی، مثل سکولاریزم و سوسیالیزم و غیره تعریف میشه، مدرنیته و غیره. اما ما به ازای این زمین یک زمین دیگه هم وجود داره. سوزن پرگار رو بر مفهوم خدا گذاشته، میشه تئوئیزم، خداگرایی، خدامحوری. دایره ترسیم کرده، همه چیز در پیرامون این دایره به مرکز سجده میکنه. عکسی که از بالای کعبه گرفته میشه وقتی حجاج بیت الله الحرام دارن نماز میگذارن، اونجا حلقه حلقه پیرامون خانه کعبه حلقه زدن که انهو این پرگار سانت سانت باز شده و در واقع این دوایر رو ترسیم کرده. سجده که میکنن به اون قاعده مرکزه، یعنی تئوئیزم، خداگرایی. بریم سراغ علوم زیستی، اونجا این رو کد نمایی کنیم در بیوداکتورین. درختی که میبینید در یک زمینی ریشه داره، زمینی مثل زمین خوزستان، این میتواند درخت نخل رو بپرورانه و قطعا زمین خوزستان درخت نخل میوهی به نام خورما. شما نمیرید توی میوه فروشی بگید آقا ببخشید یک متر زمین خوزستان بده، نیم متر تنه درخت نخل بده. میگید آقا این خورماتون بم خوزستانه، قیمتش چطوریه، کیفیتش. در میوه فروشی سراغ میوه میرید، محصول زمین و درخت. آیا همین درخت و نخل رو میشه توی همدان با هوای سرد سیرش کشت کرد، توی اردبیل و تبریز کشت کرد؟ نمیشه. در سنندج و کرمانشاه و همدان و تبریز ما درختان دیگه ای داریم، چون زمین یک زمین دیگه است. خب زمینی داریم به نام اومانیزم، زمینی داریم به نام تئوئیزم. در اونجا در قاعده مرکز پیرامون انسان محوره، اینجا خدا محوره. اینجا همه چیز با خدا تعریف میشه، بشر در قبال خدا تکلیف داره، خدا حق داره، اعلامیه جهانی حق خدا. کوش. خب درختی که در زمین اومانیزم روید اسمش جامعه مدنی است، سیویل سوسایتی. این درخت رو کسی نمیتونه ورداره بیاره توی جای دیگه بکاره، کسی نمیتونه نخل مثلا خوزستان رو بیاره ببره توی اردبیل سرد سیر بکاره، توی سیبری بکاره. این گونه پیوند زدن امکان نداره. 8 سال ما گفتیم آقا جامعه مدنی مربوط به اسلام نیست، آقایون هم مطرحش کردن. بعد که تمام شد تئوریسیناشون تو روزنامه شرق نوشتن آقا جامعه مدنی در چنین جامعه یعنی کشک. خب ما که قبلش بهتون گفتیم 8 سال نیاز به تو سر هم دیگه زدن نبود. درخت جامعه مدنی در زمین اومانیزم و میوه میده این درخت به نام امریکن لایف استایل، استیل زندگی آمریکایی. غرب روزی زمین صادر میکرد، یعنی ایدئولوژی. همه میشدن لیبرال، مارکسیست، سوسیالیست، سکولاریست، اندیویژوالیست. مرحله بعد غرب آمد زمین نداد، درخت صادر کرد. میدونید چجوری درخت رو صادر میکرد؟ یه موقعی از قول مسئولین گفته میشد در کشورها، الان عراق که اشغال کردن اولین وزارتخونه که تو عراق به وجود آوردن اسمش وزارت جامعه مدنیه. جامعه مدنی رو که در آلمان 200 سال پیش هگل مطرح کرد، خود آلمان وزارت جامعه مدنی نداره، انگلیس جان لاک نداره، فرانسه ژان ژاک روسو و دکارت نداره، آمریکا نداره وزارت جامعه مدنی، اما عراق اولین وزارتخونش وزارت جامعه مدنی. چون میگن نیاز نیست روشن فکراتون کار کنن، اینو یه پک فرهنگیش میکنیم میاریم اونجا میکاریم، حتما هم جواب میده. در افغانستان زیر نظر رئیس جمهور معاونت جامعه مدنی به وجود آوردن. دومین وزارتخونه در عراق اسمش وزارت حقوق بشر بود، خودشون وزارت حقوق بشر ندارن. در افغانستان دومین معاونت زیر نظر رئیس جمهور معاونت حقوق بشر بود. البته در اینجا هم سال گذشته توی انتخابات ریاست جمهوری بعضیا بودن میگفتن اگه ما رئیس جمهور بشیم زیر نظر رئیس جمهور معاونت حقوق بشر را میندازیم. این در پارادایم دیگران بودن رو خوب دقت کنید. خب غرب دیگه نه زمین صادر میکنه نه درخت، غرب میوه صادر میکنه. امریکن لایف استایل، همه دیگه سر به هوا شدن، کسی زمین رو نگاه نمیکنه، درخت رو. لزومی نداره 500 تا روشن فکر رو هی بودجه بهشون بدن، کتاب بفرستن، دوجین دوجین کامیون کامیون ترجمه کنن. مدل زندگی American lifestyle. یه دفعه شلوار خانوما میشه مثلا در سراسر جهان از خود سان فرانسیسکو و لس آنجلس در غرب کالیفرنیا تا توکیو و اوزاکا در شرق عالم. تمام دخترها یه شلوار میپوشن به نام برموداس. یه وجب مثلا بالای اوزک پاشون آب رفته. سر صدا، نه کسی قانونی تو مجلسشون تصویب میکنه برای حجاب، نه نمیدونم میان بخشنامه میکنن، میاد این موج همه رو میگیره. بعد دوباره یک سال بعد میبینید اون شلوار جین نیم متر کش پیدا میکنه، تا میشه از پایین میاد تا زیر زانوشون. یه دفعه امروز موها صاف و لخته، بعد پس فردا میبینی آقای یه دونه خمپاره خورده تو سرشون، همه موها تیفوسی میشه. خوبه ها، من طرفدار مدم. احساساتتون رو کنترل کنید، کار داریم الان. من البته طرفدار مدم، اما به شرطی که مد رو آدم خودش، یعنی یه ایرانی ها مثلا یه طرف صورتشون مثلا چکمه ای بذارن، یه طرف مثلا باریک کنن، ولی به شرطی که مال خودمون باشه، نه اینکه از اون ور میاد عین موج انسان این ژاپنیا رو، این قطعات موسیقی پاپ و جاز و راک و بلوز این کره‌ای‌ها و ژاپنی‌ها و تایوانی‌ها رو ببینید، موهاشون مشکی و لخته، عقده دارن، میرن مثلا مش میکنن، بلوندش میکنن، بعد لنز آبی میذارن، یعنی دیگه استحالی فرهنگی عجیب و غریب. استیل زندگی، در این استیل زندگی سر و وضع و لباسی که میبینید، عباسی که این حرفا رو میزنه خودش کت شلوار آمریکایی تنشه، این کت و شلوار مال ما نیست، امریکن لایف استایله. این که در تغذیه‌مون اسپاگتی ایتالیایی رو میاریم، ماکارونی میکنیم، فست فود میخوریم، پیتزا و نمیدونم انواع ساندویچ، نوشابه گازدار، این استیل زندگی آمریکایی است، شأنش هم نمیدونیم. در معماری آشپزخونه‌های هممون اوپن شده، به این خونه‌ها نگاه کنید، شرق تا غرب ایران، شمال تا جنوب ایران. در تغذیه، در روابط انسانی و اجتماعی، در حالا روابط انسانی اجتماعی رو گفتم، کی فیلم امریکن پای رو دیده؟ دستاتونو برید بالا، نترسید. نه، تعداد کمی دیدید. فیلم امریکن پای یک تریلوژی طنزآمیزه که یک فیلم آموزشیه، یعنی فیلم سینماییه که عمده بازیگراش یهودی صهیونیستن تمامشون تقریبا. و این فیلم توی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در عمده دانشگاه‌های جهان، گرایش جامعه شناسی در تبیین مدل زندگی آمریکایی، این سه تا در واقع همون سه تا قسمت اولش آموزشی محسوب میشن. البته یه فیلم ضدش هم داره، اسمش چیه؟ American Beauty، که اون در واقع ضد استیل زندگی آمریکایی رو بررسی میکنه. علی ای حالن، غرب دیگه میوه میده، درخت و زمین صادر نمی کنه. حالا ژاپن و چین هزمن در این مدل گرفتن زمین و درخت و میوه. روسیه هم که اصلا خودش رو تلاش داره غربی کنه. اونجایی که فرهنگش تداخل میکنه، تضارب ایجاد میکنه، برخورد میکنه، تنش به وجود میاد، محیط بومی ایرانه، چون زمینش تئوئیزمه. کسی که زمینش تئوئیزم بود، نمیشه این درخت جامعه مدنی رو بکاری بعد از میوه‌های جامعه مدنی امریکن لایف استایل استفاده کنی. این مدل جامعهش میشه جامعه هجری، نه جامعه مدنی. اسلام مدنیت نداره. واژه فارسی شهر 7000 سال، واژه یونانی پولیس، واژه لاتین سیویلایز و واژه عبری زبان یهودی ها، عبری مدینا، مدن، مدن، تمدن، مدائن، این واژه ها در قرآن ما به ازای شهر مورد نظر قرآن نیامده. مدائن هست، مدینه، عام شهر. از یک لفظ پنجمی استفاده میکنه قرآن که لفظ این تانزانیایی هاست، حبشه امروز، هجر با ه دو چشم. در اسلام مهاجر بودن ارزشه، نه متمدن بودن. تمدن این آبی میمونه که در یک گودالی ایستاده، چون خودش محور، تک تک مولکول های این آب انسان هایی هستن که خودشون محورن. لذا از اینجا حرکت نمی کنند، رودخانه نیستند، سیلان و جریان ندارند، می مانند و می گندند. تمدنه که به تعبیر آرنولد توینبی طلوع داره، ظهر داره و غروب، نوزایی داره، جوانی داره و پیری و مرگ. اما هجر، مهاجر بودن، از اینجاست که میگه ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا. این هاجروا از اینجا به جای دیگه رفتن نیست. شأن تاریخ اسلام که هجری است، منظور نیست که حضرت از مکه به مدینه رفته. مدینه و نبی اصلا معیار اسلام نیست. مدینه و نبی اگه خوب بود که این اتفاقا بعدش رخ نمیداد. آنچه که محقق نشد جامعه نبوی بود. اون چیزی که در فرایند زمین سازی ظهور محقق میشه جامعه مهدوی است، نه جامعه مدنی. حالا نکته اینجاست که اومانیزم، تئوئیزم، درخت جامعه مدنی، درخت جامعه مهدوی یا هجری، میوهی به نام امریکن لایف استایل و میوهی به نام حیات طیبه. تنظیم این دوتا زمین، دوتا درخت و دو نوع میوه و تفکیکش چیزیست که در طول قرنها شکل گرفته. اصراری که در طول 100 سال گذشته توی ایران بوده که ایران زمینشو، درختشو، مدل زندگیشو مخلوط کنه این نیست. اون جوانی که از دید بعضی ها لاابالی محسوب میشه توی این خیابونهای تهران و اصفهان و همدان و جای دیگه، این باز به تاسو و عاشورا که میرسه مشکی میپوشه. حتی اگه بخواد اون لباس مشکی پوشیدنش به خاطر اینکه میخواد بره مثلا دوست دخترش ببینه، شیک تیپ زده باشه، رگ و ریشه رو داره. مذهب و دین چنان در نسوج این رسوخ کرده که وقتی 30 سال از ایران دور، ضد انقلاب اسلامی است، بازم اونجا وقتی کل این تلویزیون های لس آنجلسی رو میبینید، همه این آدمایی که از دید ماها آلوده هستن چند تا تیک کلام دارن. خب انشالله. این انشالله یعنی چی؟ معلوم میشه این هنوز دین در ذاتشه. انشاءالله یعنی اگه خدا بخواد. مدام تو قرآن گفته شده من یشا من تشا، حکمت رو به هر کی دلم خواست میدم، روزی رو به هر کی دلم خواست میدم. این به هر کی دلم خواست، من یشا من تشا. حالا اون انسان فکر میکنه خودش نیست که تصمیم گیرنده است، خدایی هست. خب انشاءالله، حالا این انشاءالله، انشاءاللهی که آدمی که 30 سال از ایران فرار کرده حکایت از این میکنه که فضای دینیست. حالا روبنا ممکنه رفتار بعضیا خلط شده باشه، رفتار بعضیا آلودگی هایی داشته باشه، اما اون اصل و فطرته هنوز دست نخورده است. این تقابل رو دیدید؟ یکی از این 7 قطب زمین ویژه، درخت ویژه، میوه ویژه میتونه داشته باشه. انگشتری که دست میکنید چرا؟ دائم الوضو بودنتون چرا؟ مسئله وصیت نامه‌ای که می‌نویسید چرا؟ خب یعنی معادندیشید. این تک تک گزاره‌هایی که ما داریم، این روحیه‌ای که تو فرهنگ ما هست، تمام اینها هر یه دونه یه دونش، مثل اون نوشابه گازدار خوردن، مثل اون آشپزخونه اوپن، مثل اون مدل لباس که اونها هزاران مدلن، مال ما هم هزاران مورده، اینه که ما هویت متفاوت داریم. تلفیق اینها خیلی کارساز نبوده. بله الان خیلی از گزاره هامون در اثر اون تهاجم به دلیل اینکه پدافند مناسب نکردیم به این وضعیت انجامیده، اما تا سال 14 اون مدل به سرعت از چشم میفته، داره خودشو نابود میکنه، آنتروپی سیستمی پیدا کرده و این تفکیک داره صورت میگیره در آمریکا، آمریکا، فرانسه، آلمان، روسیه، چین و ژاپن. چنین مدل زمین و درخت و میوه‌ای نیست. پرده اولو تمام میکنیم با اینکه ایران یکی از ثقل‌های 7 گانه آینده و یکی از قطب‌های 3 گانه آینده است و این ایران که 30 سال آینده عمده جوانی، میانسالی و ابتدای پیری شما رو در بر می‌گیره، چاره‌ای نداره. ایران باید این مسیر رو با تمام توان طی کنه، راه برگشت هم وجود نداره. آمریکا، اروپا و دیگران اگر می‌خوان بقا داشته باشن باید جلو ایران رو بگیرن. حالا عرض کنیم وضعیت آمریکا چیست. اما در پرده دوم، آمریکای 14-14 رو خب رفتار ایران رو بررسی کردیم. چرا ایران باید چنین رفتاری تهاجمی از خودش نشون بده زیر بار هیچکی نره؟ رفتار آمریکا رو هم مورد بررسی قرار بدیم. آمریکای 14-14 یا 2035 آمریکایی است که 3 دسته مشکلات داره. مشکلات اول، یعنی این کاری که دیدید آمریکا ریخته توی منطقه ما، میگیره و نمیدونم تهدید میکنه، میزنم نابود میکنم، به دلیل اینه که در درون خودش یه سری مشکلات داره، در درون تمدن غرب یک سری دیگه مشکلات داره و بیرون از تمدن غرب هم مشکلات برون تمدنی. این سه دست مشکلات رو بررسی کنیم، معضلات آمریکا رو. در داخل آمریکا دو دسته عمده است. اول بدهی عظیم داخلی خارجیش که تریلیون ها دلار آمریکا بدهی داره. اگه شما 50000 تومان، 200000 تومان، 500000 تومان کسری داشته باشید، بدهی داشته باشید، میشه برید تو این بازار همدان از کسی، تاجری مثلا بگیرید. این پول دست این مردم هست. اما اگه شما مثلا 50 میلیون دلار کسری داشته باشید، آخه کل بازار همدان جوابگو نیست. بدهی آمریکا از کل ثروت جهان بالا زده، یعنی اصلا اگه از یک کره دیگه ای برن یه وام بگیرن بیارن. اگر میبینید آمریکا به خاطر اقتصادی نپاشیده، به دلیل اینکه دلار آمریکا مبناست، مبنای پول جهانه. ستونی که روی این دوتا تیرک نهاده شده، این ستون فشارش روی این دوتای صرف نیست که مال خودشه، بلکه میره روی دوتا دیوار، یعنی روی 199 تا کشور دیگه دارن تحمل میکنن کسری بودجه از یک سو در هر سال و اون بدهی های عظیم داخلی و خارجی آمریکا رو. اگر پول آمریکا مبنای اقتصاد جهان نبود، تا حالا سالها بود که پاشیده بود. تلویزیون بلومبرگ سال 1181 اعلام کرد، شبکه تلویزیونی اقتصاد جهانی که 24 ساعت است، اعلام کرد که ایالات متحده دلارش رو 120 کشور جعل میکنن. یعنی اسرائیل چاپ میکنه، پاکستان چاپ میکنه، آلمان چاپ میکنه، ژاپن، کره، چین. میدونید که این دلار بیرون آمریکاست، همین بیرون آمریکا چاپ میشه، بیرون آمریکا هم به اسم پول آمریکا خرید و فروش میشه. اگر این پولو بردارن همه کشورها ببرن تو خاک آمریکا، ما به ازاش مثلا دستمال کلینکس وجود نداره. معضلی که دلار آمریکا داره، بدهی عظیمش فرسایش سرمایه داری و کپیتالیسم آمریکا رو رقم زده. آمریکایی‌ها پرمصرف ترین ملت دنیا هن. هر خانواده دو سه تا ماشین داره، شبکه به قول خودشون هایوی ها و بزرگراه ها. ریاضت کشیدن انسان آمریکایی بلد نیست، نمیتونه سختی بکشه. بنزین هنوز هیچ اتفاقی بین ایران و آمریکا نیفتاده، قیمت نفت رفته رو 75 دلار. بابت اینکه فکر میکنن جنگ چیزی میشه، بنزین تو آمریکا توزیعش دچار مشکل شده. دو سه شب پیش دیدید از تلویزیون که کشیشای آمریکایی رفتن اینجا، روحانیای ما میرن نماز استسقا میخونن، قحطی که میشه، خشکسالی، بارون بیاد. رفته بودن نشسته بودن کنار یه پمپ بنزین، داشتن دعا و نیایش میکردن که قیمت نفت و بنزین بیاد پایین، مشکل زندگی مردم آمریکا حل بشه. هنوز هیچ خبری نشده ها، یعنی هنوز زد و خورد بین ایران و آمریکا صورت نگرفته تا نفت همونطوری که پیش بینی کردیم بره روی 400 دلار. تمدنی که بنیانهاش انقدر محکم فرض میشه، اندک نسیمی در حوزه معضلات اقتصادی میاد، این بلا سرش میاد. سلاح اتمی که اقتدار نمیاره. خب معضل دوم، غیر از فرسایش سرمایه مادی و مرکانتیلیست بودن و در واقع سوداگر بودن اون مردم و اون جامعه، مسئله فرسایش سرمایه اجتماعیه. آقای فرانسیس فوکویاما 1179 کتابش اینجا ترجمه شد، در مسئله بررسی پایان نظم، یکی از استراتژیست های ارشد بنگاه رنده، تخصصش اقتصاد سیاسیه، معتقده که فرسایش سرمایه اجتماعی غرب عموماً و آمریکا خصوصاً پاشنه آشیل این کشور رو رقم زده. اولین مؤلفه در سرمایه اجتماعی خود آدمان، آدم‌ها انگیزه شون برای کار چیه؟ برای زندگی چیه؟ آیا ایثار یا هرس و آز؟ اگر هرس و آز بود، همش بر من، همش برای من، این که دیگران نباشن تا من باشم، این میشه استیل زندگی آمریکایی. اما این که من نباشم که تو باشی، این میشه ایثار، همین چیزی که اینجا یه موقعی شهدای ما رقم زدن. اگر ملتی 5% سرمایه اجتماعیش اهل این نباشه که من نباشم تا تو باشی، اون ملت اگر همش به این سمت رفت که هی بگه دیگران نباشن تا من باشم، هرس و آز، اون ملت فرسایش سرمایه اجتماعیش به طرز خطرناکی افت میکنه و جدی میشه و در واقع فروپاشیش عنقریب خواهد بود. 900 تا فیلمی که هالیوود در سال میسازه، موسیقی هاشون رو نگاه کنید، جازشون، راکشون، پاپشون، بلوزشون، همه رو، چه پیامی داره این فیلم ها، چه پیامی داره این موسیقی ها، غیر از اینه که فقط اون اشتهای نفسانی رو رقم میزنه و همه چیز رو برای خود تعریف میکنه. نفت تو برای من، انرژی اتمی نداشته باش، فرهنگ تو، همه جا رو میان میگیرن. پس معضلات داخلی آمریکا فرسایش سرمایه مادی و فرسایش سرمایه اجتماعی است، چیزی که به جد آمریکا رو زمین گیر کرده. اما معضلات بیرون آمریکا، درون تمدن غرب، سال 1995 پیش بینی شد که آمریکا تا سال 2025 تجزیه میشه، یعنی 3 سال 4 سال بعد از تجزیه شوروی. مرکز مطالعات استراتژیکشون همایش‌های متعددی رو گذاشتن، تخصصی بررسی کردن، نظرات کارشناسان جهانی رو گرفتن چه کنن که آمریکا رو جلو فروپاشیش رو بگیرن. اون ایالت کالیفرنیایی که مثال زدم در جنوب غرب آمریکا، مثلا مثل خوزستان ما که خیلی نفت داره، البته مردمش خب متاسفانه فقیرن، مثلا میگه به من چه مربوطه، ما ایالت پرثروتمندی هستیم، ایالت نبراسکا، اون ذرتخورای نبراسکا یا داکوتای شمالی، به ما چه مربوطه که عقب ماندگی اونا رو ما باید دنبال کنیم، ما مستقل میشیم، ایالت، چون میدونید گرونترین ایالت آمریکاست. تمام ایالت‌ها دنبال جدایی طلبی‌اند و از این منظر احتمال تجزیه آمریکا رو در 1995 تبیین کردن. بازی 11 سپتامبر رو آمریکایی‌ها خودشون به وجود آوردن که همگرایی رو نگه دارن. وزارتی رو انداختن به نام هوملند سکیوریتی، وزارت امنیت داخلی. درست زمانی که همه میرن به سمت حوزه امنیت بدون مرز، آمریکایی‌ها رفتن سراغ امنیت داخلی. این وزارتخونه نه برای کنترل تروریسم القاعده، که برای جلوگیری از تجزیه آمریکا و جلوگیری از انشقاق این کشوره. حالا چین، ژاپن، روسیه، ایران، اروپا باید همه آماده بشن تجزیه آمریکا، فروپاشی آمریکا، فروپاشی شوروی نیست، چون شوروی که پاشید آمریکا بود که خلأش رو پر کنه. اصطلاحاً گفته میشه وکیوم قدرت. وکیوم قدرت در علوم استراتژیک معناش اینه که خلأ قانون به وجود بیاد، خلأ پلیس و ارتش و سیستم قضایی و نمیدونم نظام بین الملل و فنر رو شما جمع کنید، این میشه قدرت. وقتی وردارید دستتون رو، این میپره. اون حالتی که ارتعاشی که به وجود میاد حاصل وکیوم قدرت. اگر این کشور 290 چند میلیونی با 6000 کلاهک اتمی که زیر خاک خودش داره، با کلاهک اتمی، با این حجم از سرمایه نظامی و سرمایه اقتصادی و غیره، اگر اون فشار برداشته بشه که شما نمونه کوچکش رو در طوفان کاترینا دیدید که تا چند روز تا ارتش برسه اینها به جان هم افتادن و همدیگر رو دریدند، توی نیو اورلان در جنوب غربی آمریکا، جنوب شرقی آمریکا، اون یه طوفان بود. اگر حالا این کشور تجزیه بشه، اینها به جد همدیگر رو خواهند درید. اون روز اون حجم از سلاح اتمی میفته دست هر گروهی و ببینید چه فاجعه ایست. لذا حدیده اتحادیه اروپا از 1992 در پیمان ماستریخت به بعد تلاش شده که زودتر اتحادیه اروپا به عنوان یک قطب سنگین، الان 400 میلیون نفره با 25 کشور، دو تا ثقل داره، آلمان و فرانسه، که بتونن آماده بشن خلأ فروپاشی آمریکا رو پر کنن، بتونن نظم توی قاره آمریکا ایجاد کنن. نگرانی های جدی توی این زمینه وجود داره که خب مراکز مطالعات استراتژیک خودشون دارن روی این مسئله کار میکنن. معضل درون تمدنی آمریکا اینه که آمریکا از یک سو با همگرایی در شق اروپایی غرب روبروه، یعنی کشورها دارن در هم هضم میشن. 3 روز پیش خانم آنگلا مرکل در نشست امین مسئولین اتحادیه اروپا گفته به جای تفکر ملیگرا در درون مرزهاتون نگاه قاره‌گرا و اتحادیه‌ای داشته باشید. دارن به این سمت میرن. الان 25 تا کشور عضو شده و اتحادیه اروپا به سرعت داره به سمت شرق پیشروی میکنه تا روسیه. درست همزمان که اتحادیه اروپا داره شکل میگیره در آن سوی آتلانتیک، در غرب آتلانتیک آمریکا داره از هم باز میشه. ما به ازای این همگرایی در آمریکا داره یک واگرایی صورت میگیره و از هم جدا شدن و تجزیه. فقط هم به آمریکا بر نمیگرده، کانادا هم همین مشکل رو داره. ایالت کبک که فرانسوی نشینن در منطقه شرق آمریکا، یعنی شرق کانادا از هالیفاکس تا اتاوا، اینها دنبال این هستن که اعلام استقلال کنن. یعنی تجزیه کشور کانادا به تار موی بنده و دولتهایی که میان دولتهای عمدتاً ائتلافی هستن. این مشکل برون تمدنی آمریکا. اما موزل درون تمدنیشون با بخش دیگه از تمدن غرب. اما موزل برون تمدنی آمریکا نیاز امپراتوریه. امپراتوری زمانی ارزش داره که نیازمند به بیرون خودش نباشه. اگر نیازمند بود مرگ شروع میشه. امروز آمریکا بیشتر از هر زمان دیگه‌ای به بیرون از قاره آمریکا نیازمنده. نفت منطقه ما قطع بشود، آمریکای افسانه‌ای خواهد پاشید. فقط نفت، سایر منابع دیگه هیچ. اگر جلوی صادرات چین رو به آمریکا آزاد کنن، تجارت جهانی WTO محدود نکنه، چینی‌ها بازار اقتصادی پرقدرت آمریکا رو نابود میکنن. همین الان این کارو کردن. لذا آمریکا روز به روز نیازمندتر می شود. این که قبل از عید شنیدید جورج دبلیو بوش اعلام کرد آمریکا باید در سالهای آینده نیازش رو به نفت و انرژی فسیلی کم کنه، این که انگلیس و فرانسه و کشورهای دیگه به سرعت دارن نیروگاه‌های هسته‌ایشون رو گسترش میدن، همه به این معناست که غرب به این نتیجه رسیده که باید نیازمندیشو کم کنه. اما این نیاز با این شکل‌ها خنسا نمیشه، چون مصرف‌گرایی بالاست. عزت توسط نیاز نابود میشه. کی عزیزه؟ عزیز به کسی گفته میشه که دستش جلو کسی دراز نیست. هر وقت شما نیازمند دوستتون، فامیلتون، برادرتون، رفیقتون و هر کس دیگه ای شدید، اون لحظه که دستتون رو دراز میکنید، چیزی خواهش میکنید، مرحله خاری شما آغاز میشه. اینه که ما در دین داریم که تا برادر دینیتون، خواهر دینیتون نیازشو اعلام نکرده برید سراغش، نذارید اون دستشو دراز کنه، عزت حفظ بشه. میگه آنچه مردان را کند روبه مزاج احتیاج است، احتیاج است، احتیاج. اما موزل برون تمدنی دوم همونیست که عرض کردم، پیدایش یک قطب فرهنگی جدید به نام تئوئیسم در ایرانه که میره جامعه مهدوی رو تئوریزه کنه، میره آرام آرام خودش رو پیدا کنه، مدل زندگیش رو تعریف کنه. حالا اگه خواست همین کت شلوارم بپوشه، مدل مانتو و چادرم تغییر بده، مدل ریش و مو و غیره رو هم یه شکل دیگه بهش بده، بره به جووناش بگه به جای اینکه اینقدر برید بشید پزشک و مهندس، بشید طراح دکوراسیون منزل، بشید مثلا طراح مد کفش، مد لباس، مد مو. و این موج رو هم دولت، هم مجلس، هم شورای عالی انقلاب فرهنگی، هم همه مردم متوجه شدن. این یک کانونه. کسایی که دنبال پولن، خب خیلی از مهندسی و پزشکی پولسازی حوزه مدل بوردا و ژورنال اینا بیشتره. حالا به نمایشگاه بین‌المللی کتاب توی تهران نزدیک میشیم، ظاهراً از فردا پس فردا شروع میشه، افتتاح میشه. سال گذشته من نمایشگاه بین‌المللی کتاب تو قرفه‌های کتاب‌های خارجی، 3-4 تا از این دانشجو همراه من بودن، رفتیم یه قرفه، این کتابای فلسفیشون بود، این کتابای کانت و هگل رو کاغذهای کاهی چاپ شده بود، هیچ پرنده پر نمیزد، شما با حوصله میتونستید ببینید، کسی هجوم نمی آورد. از جلوی قرفه‌های رد شدیم، دانشجوهای پسر و دختر رو سر و کله همدیگه، بالاش نوشته بود خب اینجا معماریه، اینا نمیدونم حوزه آرشیتکتوری، تمام بورداهای طراحی دکوراسیون منزل، طراحی نمیدونم کفش، مو، لباس، بالای 150 هزار تومان قیمت، همه رو کاغذهای گلاسه. اگه الان شما برید مثلا یه جای بگید آقا لنگه در برای داخل منزلمون میخوایم، بوردای سال 2005 میذارن جلوی شما، ژورنال و موندیال 2005، مثلا دیگه 2004 الان باطله چون توی 2006 هستیم، یعنی رو کاغذ گلاسه میزنن، سال دیگه هم باطل میشه. اما کتاب کانت و هگلشون که همون بحث اون زمین بود، اینا رو کاغذ کاهی میزنن، حالا چاپ مثلا 10 سال پیشم بود مهم نیست. ما اگر به مسئله طراحی مدل زندگی، مدل غذا، مدل دکوراسیون منزل و غیره نپردازیم، یعنی اون میوه رو داریم وارد میکنیم، بعد نمیتونیم صادرات داشته باشیم. صادرات مدل زندگی با ماهیت فرهنگی، روابط انسانی و غیره. این قطب فرهنگی که هم در دو تا زمین مدعیه، اونا گفتن اومانیزم، این روبروش گفته تئوئیسم، اونا گفتن جامعه مدنی، این گفته جامعه مهدوی، دلیل موفقیتش هم اینه که 8 سال عظیمترین بودجه های همین کشور اسلامی هزینه جامعه مدنی شد و هیچ اثری نکرد. هیچ کی هم جلوش وای نستاده بوده، میگفتن آقا نمیذارن. آقا نمیذارن چیه؟ خب نمیشه. قطب فرهنگی جدید در مقابل آمریکا پیدا شده. آمریکا به خاطر این بدهی عظیم، مصرفگرا بودن، فرسایش سرمایه اجتماعی، واگراییش، نیاز به انرژی گسترده، به اضافه پیدا شدن یک حریف در حوزه مسائل فکری فرهنگی، باعث شده آمریکا دست به این حرکت گسترده بزنه. این پرده دوم بازیه. اما پرده زشت بازی، در پرده زشت بازی ما رفتارشناسی شیطان رو دنبال میکنیم. در رفتارشناسی شیطان از آدم تا خاتم پدیده‌ای به نام ابلیس توانست 124 هزار نبی رو زمینگیر کنه، تعارف هم نداشت. قرآن میگه سوگند یاد کرد، به خدا گفت حال همه‌شون رو میگیرم الا المخلصین، زمینگیرشون میکنم. 3 سوت به قول شما جوونا حضرت آدم و حوا رو کله پا کرد، از اون بهشت رانده شدن، توبهشون پذیرفته شد، اما هبوط کردن. به تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علی، هبوط شیطان و انسان این هبوط هم عرض بوده، با هم بوده. یکی پس از دیگری پیامبران رو زمینگیر کرد. اصلا نبوت چرا موضوعیت پیدا کرد؟ به خاطر عملکرد شیطان. اگر شیطانی نبود، زمینه‌ای برای اینکه انسان پیامبر نیاز داشته باشه و امام نیاز داشته باشه نبود. شیطان از دید قرآن مهمترین دشمن انسانه. شیطان توانست انبیا رو زمینگیر کنه. ببینید، جبهه‌ای که هر نبی آمده 3 تا خط داشته، خط اول، خط دوم، خط سوم. خط اولی که هر نبی باش برخورد میکرده تو انقلابی که ایجاد میکرده، در حوزه اول حکومت‌ها بودن، حکومت ظلم و جور. ابراهیم از پس نمرود برآمد و موسی از پس فرعون. اما به گروه دوم که رسیدن، انقلاب سیاسی که محقق شد، حکومت ظلم و کنار زدن، حالا باید انقلاب انفسی صورت میدادن، انسانها رو نجات میدادن، انسانها رو متعالی میکردن. عمده انبیا اینجا شکست خوردن. نوح، قرآن میگه 950 سال دعوت کرد، 950 سال 1000 سال 50 سال کم، یعنی برابر 18 19 نسل 50 ساله. هیچ کی ایمان نیاورد. رفت گفت بابا ایمان نمیارن. گفت برو یه کشتی درست کن توی بیابون. نشستین درختار رو کاشت، عجب صبری. درختا کشت شد، از اونها تنومند شدن، برید، کشتی رو درست کرد، مسخرش کردن. تو بیابونی که آب نیست کشتی درست میکنه. طوفان نوح که شروع شد، 8 نفر همراهه نوح بود. 8 نفر، یعنی هر 120 سال 30 سال متوسط 1 نفر جذب شده بود. لوط وقتی عذاب نازل شد، خودش و 2 تا دخترش از اونجا رفتن، حتی زنش هم ماند و عذاب برش نازل شد. خب جبهه اول حکومت های ظلم و جور رو انبیا کنار می زدن با سختی. به دوم موسی توانست از پس فرعون بر بیاد، اما قوم بنی اسرائیل آورد تا بره کوه طور رو برگرده، همه گوساله پرست شدند. سخت ترین کاری که انبیا رو پیر کرد. پیامبر خودمون توی قرآن میفرماد سوره هود به خاطر این آیه منو پیر کرد، فاستقم کما امرت و من تاب معک، در کارهاتون استقامت کنید. نه تنها انبیا، که ائمه رو هم شیطان زمین گیر کرد. مکرشون قرآن میگه در علیه هر پیامبری که مکر کرد، مکرش رو به خودش برگردوندیم. نتیجه اینه که انسان ها امتحان شدن و بخش عمده ای از بشریت متاسفانه روح رستگاری و فلاح رو ندید. حالا انقلاب سیاسی در حذف حکومت ها موفق بود، اما انقلاب انفسی که تک جان انسان ها رو آزاد کنه از قیود، این محقق نشد. 124 هزار نبی آمدن، این تو این دوتا گیر کردن. اگر این نباشد، حکومت ظلم، مردم هم مؤمن باشن، چه اتفاق میفته؟ اون جبهه سوم چیست؟ جبهه سوم رو از این زاویه بررسی کنیم. شیطان تخصصش مدیریت استراتژیکه. مدیریت استراتژیک معناش اینه که ببینید شیطان خالق نیست، نمیتونه این لیوان آبو خلق کنه. شیطان میاد وسوسه میکنه در استفاده کننده از این لیوان و این رو برای خودش در راستای مقاصد خودش به کار میگیره. فرض کنید من یه کسی هستم، یه اندیشه‌ای دارم، میخوام این اندیشه‌مو بیام بگم. من که سالن ندارم، من که جمعیت نمیتونم جمع کنم، کس دیگری برنامه‌ریزی میکنه، من مدیریت استراتژیک میکنم، میام با منابع دیگران، با اذهانی که حاضرن جمع بشن، حالا دیدگاه خودم رو میگم. به این میگن این که شما با منابع دیگران دیدگاه خودتون رو عمل کنید، این میشه مدیریت استراتژیک. البته تعریف های دیگه هم داره، این اصلی ترین تعریفش. شیطان خالق نیست، ابلیس خالق نیست، اما آنچه را که خدا خلق کرده، شیطان خلائقش یعنی انسانها و جن رو و منابعی که موجود هست رو در راستای مقاصد خودش به کار میگیره، ولایت برش بر اینها صورت میده. به جای ولایت خدا، ولایت شیطان موضوعیت پیدا میکنه. شیطان پشت سر حکومت ها میایسته، وسوسه میکنه. قرآن میگه وسوسه میکنه و تزیین، و پشت سر انسان ها تا زمانی که انسان هایی هستن که به شیطان گوش کنن و حکومت هایی که مقاصد شیطان رو پیاده کنن، شیطان غایبه. دکترین خدا نسبت به شیطان، خدا مایل است پرستیده شود به شرط اینکه شناخته شود. خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون، جن و انسان خلقشون کردم که منو بپرستن، به شرط لیعرفون، یعنی اول منو بشناسن بعد بپرستن. اما شیطان میگه، دکترینش اینه، میگه منو بپرستید اما اصلا من از تاریکی نمیام بیرون که منو بشناسید. خدا میخواد شناخته بشه و پرستیده بشه، شیطان میخواد ناشناس بماند و پرستیده بشه و موفق بوده. در این مسیر متدولوژی شیطان رو در علوم استراتژیک دیدیم، با وسوسه و تزیین اعمالی که صورت میده، جعل میکنه واقعیت رو از حقیقت به باطل، واقعیتی که هست از حقیقت به باطل جعل میشه. اگر زمانی شد که حکومتی گوش به شیطان نداد، مردمم گوش به شیطان ندادن، شیطان دیگه عمله نداره، سرباز نداره، جنود نداره، خودش باید بیاد. به تعبیر احادیث و روایاتی که آمده، شیطان غلیظ میشه، چون از جنس جنه. ابلیس و شیطان ها دیده میشن. یک پیامبر بود که چنین موقعیتی داشت، اونم اسمش سلیمانه. سلیمان پیامبری بود که پدرش داوود حکومتی ایجاد کرد، حکومت صالح، و این حکومت صالح، خدا همین حکومت رو وقتی سلیمان درخواست کرد به سلیمان هم داد. مردم فلسطین و اردن امروز هم مؤمن بودند، این منطقه‌ای که بود فلسطین و اردن، محدوده ملک سلیمان. نکته، چون حکومت صالح بود و مردم هم مؤمن بودن، شیطان و جن غلیظ شد، به تعبیر فلسفیش کثیف شد، دیده شد، و دیده شد، همه دیدن این اون موجود دریوزه ایست که پرستیده می شد. و قرآن دو سه تا آیه داره در مورد این قضیه، میگه ما شیاطین گرفتیم برای سلیمان، که قل و زنجیر کرده بودن، برایش دیگهای مسی درست می کردن، برای سلیمان می فرستادیم زیر آب قواسی می کردن. قرآن رو نگاه کنید در مورد این قضیه. الان این دوستانی که سریال حضرت سلیمان رو درست میکنن، خب تمام کسایی چون باید جنود شیطان و جن و اینا رو نشون میدادن دیگه، هر کسی تونسته بود جن رو دیده بود و نمیدونم ارتباط داشتن و بلند شدن غرب رفتن، شرق این ور، همه جا اروپا. جنی که میخواستن نشون بدن، خود شیطان روز به روز داره غلیظ‌تر میشه. سال گذشته 2004-2005 از 900 فیلم هالیوود 120ش در مورد شیطان بوده. شیطان شروع کرده علنی کردن خودش، چون آرام آرام زمینه پذیرش وسوسه شیطان در انسانها داره کم میشه. اون نوح بود که 8 نفر رو توی 950 سال تونست جذب کنه. فطرت انسانها امروز با حجم عظیم آلودگی ها راحت نزدیک میشه به خدا. این عینیت رو اینا وقتی رفتن آخرش به نتیجه رسیدن که شیاطین و جن همون است که تو فیلم کنستانتین نمایش داده شده. اون لحظه‌ای که قهرمان فیلم کنستانتین، خود کنستانتین میره توی جهنم که سراغ خواهر اون کاراکتر بعدی فیلمو بیاره. اون جونورایی که میبینید جن تقریبا قیافه طبیعیش اونجوریه. خودش حالا دیگه داره خودش رو نشون میده، داره از اون پرده میاد بیرون، مجبوره، چون کمتر دیگه انسان هر چی ترفند داشته رو کرده. اگه فساد اخلاقی یک روزی غیر علنی بود و با غیر علنی بودنش یه جامعه رو نابود میکرد، امروز علنی علنی شده. آنچه که قوم لوط به خاطر زنا و لواط و عمل همجنسبازی مردان و زنان نابود شد، امروز همجنسبازی در همه غرب رسمیه، جزء حق بشره. توی مبتنی بر اعلامیه حقوق بشر حق ندارید کسی رو رجم کنید در این قضیه. و شیطان عمل و نکرش داره دستش در میره. از این جهته که عینی شده. همین فیلم کنستانتین رو مثال بزنم. توی فیلم کنستانتین که یک فیلم شیطان پرستی، اولین فیلم ترانس مدرنه، چون شما با فیلمای پست مدرن از عصر فیلم دیوال به این سو آشنایید، مثل فیلمای ماتریکس. همون کسی که سه تا فیلم ماتریکس رو بازی میکنه اینجا نقش اول فیلم کنستانتین رو هم بازی میکنه. چرا اسم کنستانتین؟ کنستانتین شاهی بود که 200 سال بعد از تولد مسیح، مسیحیت و دین رسمی امپراتوری روم قرار داد. اونجایی که وارد کلیسا میشه، خب میره اول فیلم میبینید یه جن رو از تن یه خانومی در میاره که اون سرنیزه، در واقع سرنوشت، از مکزیک میاد بالا، یک انسان کاتولیک، چون آمریکا کشور پروتستانه، میاد وارد آمریکا میشه، همون نگرانی از این که مکزیک میخواد آمریکا رو اشغال کنه. وارد که میشه، این میره اون جن رو از تن اون زن دورگه در واقع مکزیکی در میاره، میاد میره پیش اون مسئولشون، میگه که جن سرباز بود، مال محدوده ما نبود. الغا میکنه که در محدوده جهانی منطقه بندی شده است و این جن ها هر کدوم مال یه جایی هستن، این یه جای دیگه اومده بود تو محدوده ما. تسلط یعنی نظم جهانی رو زیر نظرش جن ترسیم میکنه. میره توی کلیسا، وقتی که جبرائیل، اون زنه گابریل چون از دید اینها در مسیحیت و یهود فرشته و ملک موجودی است، بالدار، آنگلو ساکسون، موا بلنده، چشما آبیه، دو تا بال داره. قرآن میگه اگه کسی فکر کنه فرشته ها دختران خدا هستن، عذاب سختی برش نازل میشه. اصلا فرشته اینجوری نیست، یک اراده ها و نیروهای ماورایی است، اینا در هیبت یک انسان اینجوری تجسمش میکنن. میاد اونجا توی کلیسا، گابریل یا همون جبرائیل، حضرت جبرائیل ملکه مقرب، در قالب یک خانوم آنگلو ساکسون اونجا حضور داره. خب شما میبینید که کتب مقدس، یعنی عهد عتیق و عهد جدید، یعنی تورات و انجیل رو از جلو پاش ور میداره توی کلیسا، میکوبه، از اون بالا ور میداره میکوبه جلو پای اون خانومه، که حالا نقل به مضمون خودتون ببینید مجددن. میگه چی؟ میگه که این چیزی که آوردی که در شریعت هست، امر و نهی هست، یعنی این چیزی که تو آوردی، این دین همش میخواد بگه این کارو بکن اون کارو نکن. بیماری داره، بیماریش هم در اثر استفاده زیاد دود ریش نابود شده، در بچگی یه بار خودکشی کرده. میگه گناهت نابخشوده است، تو دیگه هیچ وقت سعادت رو نمیبینی. مدام اون پزشکش بهش میگه اگه بیشتر سیگار بکشی میمیری. ببینید نهی شرعی در دین رو با نهی پزشکی ممزوج کرده که اگر استفاده کنار نذاری دود سیگار رو میمیری ها. در اواسط فیلم این هی با این جنها درگیره، با این شبکه جن میره یه سری تا جهنم، آدرس اون خواهر، اون نقش اول زن فیلم رو میگیره میاره. در ادامه فیلم اونجایی که روشو میگیره رو به بالا، میخواد با این شبکه رو به رو بشه، رو میکنه به آسمان، میگه من نیاز به کمکت دارم دیگه، منو ببخش، و بهش نگاه نمیکنه خدا. و یک کارکتر از آسمان میاد پایین، میاد یک مردیز کت شلوار سفید، اسمش لوسیفر. غرب 4 تا شیطان داره: سیتان، دیمون، دیویل و لوسیفر. یادتون از کارتون سیندرلا؟ کارتون سیندرلا اون جانور شروری که موقعی که به اصطلاح وزیر آمده بود کفش سیندرلا رو که تو اون مهمانی جا مونده بود آورده بودن بپوشن ببینن به پای کدومی که از دخترای شهر میخوره، آمدن تو خونه سیندرلا، اون پیرزن در واقع منفی فیلم دخترای خودش رو میخواست جا بزنه، لذا سیندرلا رو زیر شیروانی مخفی کرده بود. موش‌ها اومدن کلیدو دزدیدن از این زن که برن درو باز کنن نجاتش بدن بیاد. جانور شروری که شما توی داستان سیندرلا میدیدید که مخالف بود، اسمش چی بود؟ اون گربه، گربه‌ای که دوست زنه بود، در تمام فرهنگ غرب در ادبیاتشون لوسیفر شرورترین شیطان بوده همیشه. حالا شرورترین شیطان میاد، خب از محدوده کاتولیک ها سرنیزه سرنوشت که تو پرچمی از پرچم فاشیسم پیچیده شده از زمان آلمان هیتلری داره میاد نظم جهان رو به هم بزنه، اسمش مامنه. میدونید در ادبیات اینها مامن معناش میشه چی؟ مامن میشه مهدی. اون احمقی که توی تلویزیون جمهوری اسلامی این فیلم ضد دینی رو تو شبکه 4 پخش میکنه، اسم خودش هم میذاره کارشناس تحلیل سینما، اون ذوب در اون فرهنگ هالیوودیه. مامن که گفته میشه این مامن قراره بیاد و میگن که این مامنی که میخواد بیاد کیه؟ این مامن حتما با کمک خدا میاد. فیلم کنستانتین رو یک بار دیگه از نو از این زاویه ببینید. میگه مامن با کمک خدا میاد، تاکید میکنه بارها توی فیلم که این با کمک خدا میخواد بیاد، این مامن همون مهدی موعود. و این وقتی میخواد بیاد نظم به هم میریزه، نظمی که الان دست جنها و جنگیرها و شیاطینه. و در آخرین لحظه وقتی نگاه میکنه به بالا، زورش نمیرسه به اون کسی که آمده بود و اون در واقع با اون دختر درگیر شده بود اون استخر، تو آخرین لحظه لوسیفر میاد، شرورترین شیطان غرب میاد، چند تا کار انجام میده. اولین کاری که انجام میده گابریل یا جبرائیل رو که میخواد اینو از بین ببره ناکام میگذاره، بالهای جبرائیل میسوزه و جبرائیل برای همیشه از صحنه پیام آوردن از آسمان حذف میشه در آخر فیلم، یعنی ارتباط با عالم بالا قطع. اولین جمله‌ای که به پسر قهرمان فیلم میگه وقتی پاشو میذاره زمین از پاش لجن داره میریزه، کفش پاش نیست، کت شلوار سفید داره، میگه من شنیدم. یعنی چی؟ یعنی اونی که تو به خدا گفتی نگاه کردی، یعنی کمکی من کن، میگه من اون طلب کمکت رو شنیدم. قرآن میگه ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما رو. اینجا برعکسشو میگه، میگه تو خواندی اجابتت نکرد، من اجابتت کردم، من شیطان. اولین کارش این بود که جبرائیل رو نابود میکنه، دومین کارش اینه که میاد و نظم جهانی رو حاکم میکنه، همه جا رو مرتب میکنه، شیطان ها جن ها سر جای خودشون، نظم نوین جهانی حاکم میشه. سومین کارش اینه که این پسر رگ خودشو میزنه، خودکشی میکنه دیگه، دوباره ریش هم که نابود شده بود از بس سیگار کشیده بود. این رو دوباره مثل مسیح با دم مسیحایی از جنس شیطانیش زنده میکنه، اینو بالا میگیره، دست میکنه توی ریه‌هاش و تمام اون لجن ریه‌هاش رو بیرون میکشه و نجاتش میده. میدونید معناش چیه؟ اونجا توی شریعت میگفت این کتابتون این کارو نکن اون کارو بکن، داره پزشکی هم میگفت این کارو نکن یا زیاد سیگار نکشی، تو داری میمیری در اثر استنشاق دود. اینگونه گفت که اشکال نداره هر گناهی میخواید انجام بدید، شریعت رو ندیده بگیرید، من لوسیفر، من شیطان در آخرت میبخشم، من نظم جهانی آخر رو من میخوام حاکم کنم، این من هستم نه خدا که به حرف این گوش کرد، و این من بودم که این رو بیماریش رو نجات دادم و من بودم که جبرائیل رو ناکام گذاشتم. تا حالا انبیا رو زمین گیر میکرد، حالا علنن فیلم میسازه شیطان که من هستم که جبرائیل رو زمین گیر کردم و از این میترسه که این گونه شفافش کنیم. لذا شیطان در پیشا مشابه آنچه که پیشا عصر سلیمان رخ داد، زمان داوود و سلیمان آرام آرام جن و شیطان غلیظ شدن، دیده می شدن و در واقع به قل و زنجیر کشیده می شدن. می رویم که تا سال 1414 شدت شیطان پرستی، سیتانیزم. الان شما می دونید موسیقی شیطان پرستی، آنچه که مثلا امینم می خونه یا گروه های دیگه شون، شما هیچ روح زیبا شناختی نداره، صحنه ها بنفش، قرمز در واقع تیره، سیاه و قهوه‌ایه، هیچ هارمونی نداره، زیبایی نداره، به شدت ضد وضعیته، یعنی ضد هارمونیه، ضد زیبایی است. نگاه شیطان پرستی به جد داره حاکم میشه. همین کد 666 که پشت اتومبیل جوانای خودمون هم هست، این پنتاگرامی که وجود داره، اون بز بفومت، اون صلیب وارو، اوج حرکته، یعنی در دهه، چون جنبش‌های اجتماعی کف روی آبن، شما کنار دریا بایستید کفی که هست نشون میده اینجا عمقی داره. جنبش‌های اجتماعی برای جوان‌ها نشون میده زیر ساخت فرهنگ جامعه چیست. در دهه 60 میلادی قرن گذشته جنبش در واقع بیتل‌ها بود، بیتلیزم. در دهه 70 میلادی به مدت 10 سال جنبش هیپی‌ها بود. تو بعضی فیلم‌های قبل از انقلاب می‌بینید کلاگیسای یک موهای فر گسترده درست می‌کردن، کاپشن‌های جین کوتاه، بعد آستین‌های بلند، یقه‌های کشیده، کفش‌های پاشنه بلند، درپای شلوارها گشاد. هیپیزم در دهه 80 میلادی تبدیل شد به پانک، پانکیزم. در دهه 90 میلادی که دوران نوجوانی شماست، کودکی و نوجوانی شما، دوران و عصر رپیزم بود. رپ جنبش اجتماعی آن بود، موسیقی رپ، هیوی متال، متالیکا، وسپ، راس و گزارهای از این دست. این روند در ابتدای 10 سال اول در واقع قرن 21، از 2001 تا الان که ما در 2006 قرار داریم، جنبش سیتنیزمه با موسیقی خاص خودش، مدل کفش و لباس خودش. یه روز کفش آقایون و خانوما نوکش اینجوری تیز میشه، کفش شیطان پرستی. دوباره سری بعد میبینید نوکش پخ میشه، پاشناش میزنند و همه میرقصند. اینه که مد مو، مد کفش، مد لباس، مد غذا رو خودتون باید طراحی کنید، چون واقعا معلوم نیست که اینا پشتش فوش باشه یا نه. زنایی که در واقع رئیس شبکه‌های فحشا هستن توی غرب، اینا مثلا چون لباس متفاوت، کفش متفاوت بپوشن، همه ببیننشون توی اون مهمونی‌ها. کفشی ساخته بودن مثلا 5 6 سال پیش که این بالا پاشنه، زیر پاشنه اون کفش جمع بود، پایین که میومد پهن میشد، برخلاف اینکه همیشه پاشنه کفشا از پایین از نوک باری که میاد بالا پهن میشه. خب این اومده بود اینجا تو ایران، به وفور همه خانم‌ها می‌پوشیدن، مثلا خانم‌های چادری. حالا فکر کنید که از اون فرهنگ میاد تو ایران، نگاه میکنه میبینه این خانومه چادریه، این کفشو پوشیده، این حتما رئیس یک شبکه فحشاست. حساسیت در مورد اون چیزی که از اون برای مرزها اومده باید داشت. احتمالا در دوران کودکیتون یادتون 8 سال 67 و 68 و 69 یه قطره میپاشوندن روی ماشین ها، کاپوت جلو، کاپوت عقب، شیشه جلو، شیشه عقب، لکه رنگی بود پخش میشد، به رنگای مختلف بود. این علامت، چون هنوز بیماری ایدز از 64 به بعد خیلی معلوم نبود که این چگونه است ویژگیش، گفتن یه علامت عجیب غریب رو ماشینا بزنید، وقتی یه ماشینی تصادف میکند، این چون جر کسی که ممکنه ایدز داشته باشه، خونش آلوده است، وقتی میخوان اینو بیان ببرن، مثل آدم عادی که خونش مشکلی نداره، اینو بیرون نیارن، یه جوری کج و کوله بزنیم که اگه ماشین خیلی صدمه خورد این لکه پیدا باشه. آقا تو ایران همه ایدز گرفته بودن. یه روز نشسته بودم توی آرایشگاهی، سال 68 بود، یه جوونی اومد جلو در این آرایشگاه وایساد، من داشتم روزنامه میخوندم تا نوبتم بشه، اومد نشست و اینا، ماشینش هم تمیز کرده بود، از این در واقع کمکاش آورده بود پایین، از این بوقای خلاصه در فک فامیلا سیاساکتی بود. بعد گفتم آقا انشالله خدا شما رو شفا بده. نگاه به من کرد، گفت آقا مگه من چمه؟ گفتم شما ایدز دارید. گفت آقا مگه من با شما شوخی دارم؟ گفتم نه، من برای شما دعا کردم، شما رو ماشینت علامت زدی که ایدز داری، اگر کسی به من زد مراقب باشه که خون من آلوده است، منو آروم بکشید بیرون. گفت کو؟ گفتم اون لک. گفت این حرف چیه؟ گفتم آقا جان این اینجوریه، چون همه تو جامعه میزنن. حد بلند شد کلی به این دوستش فوش داد که اینو چیز کرد و روی روزنامه برچه برده چسبنده رو این طرف با تیغ بیفته به جونش بکنش. نمیدونیم، خیلی از این چیزها رو استفاده میکنیم، فرهنگش رو نمیدونیم. لذا شیطان در رفتارشناسیش توانست عمده انبیا رو زمینگیر کنه. به پیامبر خود ما که رسید، زورش به پیامبر نرسید، قرآن رو استحاله کرد. قرآن برخلاف اینکه گفته میشه کم شده یا زیاد شده، نه کم شده نه زیاد، یه بلای دیگه سر قرآن آورده شیطان. اگر من الان به شما بگم ساعت، شما وسیله که روی دستتون میبندید رو به خاطر میارید، اما ساعت این چی اسمش در انگلیسی؟ واچ، زمان معین میکنه، اوکلاک. اما موقعی که میخواست بیاد توی جهان اسلام، شیطان زیر گوش یه نفر وسوسه کرد، اسمش رو بذارید ساعت. قرآن میگه اقتربت ساعه، اون لحظه انفجار نهایی، اون لحظه زلزله نهایی، که وقتی کلمه ساعت رو میشنویم باید بدنمون بلرزه. اما الان خونسا شده. ساعت، همین کلمه ملت، میگه ملت ابراهیم یعنی دین ابراهیم. اینجا میگه میزان رأی ملت است، فکر میکنیم میزان رأی مردم است، میگیم تیم ملی فوتبال، خب میشه تیم آینی و تیم دینی فوتبال. امنیت ملی، خود عربا میگن الامن القومی، ما اینجا میگیم امنیت ملی. یونیتد به اصطلاح یو ان رو، یونیتد نیشنز رو اونا میگن چی؟ عربا میگن امم المتحده، ما اینجا میگیم سازمان ملل متحد. آقا این ملت معناش یعنی دین. قرآن اینم استعاله کرده. خلق، اول انقلاب هر کسی مارکسیست و کمونیست و ضد خدا بود که معتقد بود دین افیون توده هاست و خدایی وجود ندارد، بهش میگفتن خلقی. سازمان چریک های فدایی خلق، سازمان مجاهدین خلق. خب ببخشید، این خلقی که شما میگید آیا خالق نداره؟ خب اون خالق میشه خدا بکنه. لذا این قرآنی که میگه اگر به کوه نازل میکردیم هر آن متلاشی میشد، چرا به ماها نازل شده تأثیر نداره، تکونمون نمیده؟ چون شیطان قلب کرده این مفاهیم رو. جهادی که باید در نسل شما شروع بشه اینی که آیات قرآن با مفاهیم خودش و با ذاتیات خودش برخورد بشه. صهیونیسم شناسی، یهود شناسی، آمریکا شناسی، از این بحثای دشمن شناسی بگذارید، اما مهمترین دشمن شیطانه. شیطان شناسی کنید. حالا این شیطان آمد با پیامبر ما درگیر شد، زورش نرسید، قرآن رو استحاله کرد. 200 سال گذشته، انقلاب‌های اجتماعی که انجام شد همه به سود شیطان بوده. انقلابی که در شوروی رقم خورد، انقلاب روسیه، انقلابی بود که دین رو کنار گذاشت، مارکسیسم رو جایگزین کرد. درست انسان‌ها در اون انقلاب بلشویکی در 1917 کشته شدند، اما لنین عمله شیطان بود. اون انقلاب به نفع شیطان تمام شد، یک انقلاب شیطانی. کسی به این توجه کرده بود؟ انقلاب ماو در چین درسته که نجات داد ملت چین رو از دست یک نظام پوسیده سلطنتی، اما این رو از چاله در آورد، انداخت به چاه الحاد. کیم ایل سونگ در کره شمالی، آقای کاسترو در کوبا، انقلاب های مارکسیستی و کمونیستی، همه انقلاب هایی به نفع شیطان بودن. شیطان زیر گوش رهبرانشون، تئوریسین هاشون و مردمشون وسوسه کرد، تزیین کرد عمل زشتشون رو، و اینها فکر کردن دارن خودشون رو نجات میدن. و زمانی که امام راحل نامه نوشت به گورباچوف که به این جنگ بیهودتون با خدا خاتمه بدید، گورباچوف نفهمید که اون چی میگه و بعد متلاشی شد کشورش. انقلاب فرانسه هم دست کمی نداشت. فرانسه یک انقلاب ناسیونالیستی و یک انقلاب لیبرالیستی بود. لیبرالیزم یعنی اباحیگری. ببینید در شریعت ادیان یک حرام داریم، یک واجب حلال، یک مکروه، یک مستحب، حد وسطی وجود داره. از دوتای اولی نهی شدیم از حرام و مکروه، به دوتای دومی امر شدیم، امر به معروف. عملی وجود داره حد وسط به نام مباح، انجام بدیم انجام ندیم، نه ثوابی داره نه عقابی، هیچ حرجی بر انسان نیست. اینجا این که کسی یا اندیشه‌ای یا گروهی یا مردمی هیچ مکروهی، هیچ مستحبی، هیچ حرامی و هیچ حلالی رو بر نتابن، همه چیز رو مباح بگیرن، به این میگن لیبرال، یعنی اباحیگر. اینجا ترجمهش کردن به آزادی. آزادی نیست، آزادی از قید نفسه، نه اینکه انسان برده نفس باشه. اصطلاح فرانسویش اینه لسفر، یعنی ولش کن، بگذار هر چه میخواهد انجام بدهد. لسفر در اقتصاد، در فرهنگ، در اجتماع، در سیاست، آقا چه کارش داری؟ ولش کن، هر کاری میخواد انجام بده. لسفر حرامه؟ کی گفته؟ حلاله؟ واجبه؟ روزه باید بگیره؟ لسفر. لذا انقلاب فرانسه یک انقلابی بود، یک هیچ به نفع شیطان. انقلاب روسیه، انقلاب چین و قص الهازا، یک دفعه از دستش یه انقلابی در اومد، انقلاب اسلامی ایران. بهت زده شد، باور نمی کرد. انقلابی صورت گرفته که این دفعه به سود شیطان نیست، ضد شیطانه. لذا پیری که این انقلاب رقم زد فوری آدرس داد ایالات متحده، شیطان بزرگ، Great Satan، Big Satan، شیطان الاکبر. بعد جوری مشهور شده بود، بعد جوری تابلو شده بود، 10 سال زحمت کشید پاسخ بده، یک کتاب نوشت، شیطان خودتونید، دینتونه، پیامبرتونه، جبرائیلتونه، آیات شیطانی. فوری ضد استراتژی بهش زد، گفت هر کی اینو گرفت کشت، هر چی خواست مسلمان‌ها بهش بدن. عجب سنبه پرزوره، این دیگه قاعده تجربه همه 124,000 تا نبی جمع شده، مثل اینکه لحظه آخرالزمان دیگه آرام آرام داره شروع میشه. واکنش نشون داد، گفت چیکار کنم؟ گفت خب خودمو علنی میکنم، تا حالا مخفی بود. آمد گفت علم ما بده؟ گفتیم نه، ساینس شما عالی است، افتخار ما اینه که سال گذشته در 1385 5000 استاد ما در دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران مقالات علمیشون رو برای ارتقای رتبه علمیشون در ISI نشریات علمی شما در اروپا و کانادا و آمریکا چاپ کردن. گفت ها، تکنولوژی ما بده؟ گفتیم نه، بر منکرش لعنت. گفت جامعه مدنی ما بده؟ دموکراسی ما بده؟ کدومتون دوست ندارید بیاید آمریکا از حزب الله یا غیر حزب اللهیتون؟ همتون که لهله بگن الان تو این دانشگاه بوعلی همدان فلانی از دانشگاه جورج تاون، از مثلا دانشگاه شیکاگو، از دانشگاه برکلی، از UCLA، از MIT آمده، این از اونجا اومده، این خیلی بارشه. که مثلا الحمار یحملو اسفارا، دانشگاه آزاد بورکینافاسو فارغ التحصیل شده، ولش کن. کدومتونید که از علم من بدتون میاد؟ اون علم شیطانه. علم من بده؟ اون شیطانه. تکنولوژی من بده؟ شیطانه. عباسی کت شلوار من تنته بده؟ مال شیطانه. چی از خودتون دارید؟ من انبیای شما رو زمین گیر کردم، کاری کردم که امامتون به غیبت کبرا بره، زیر گوش همه وسوسه کردم، انقلاب اسلامی تو ایران شد زیر گوش حتی مسئولینش وسوسه کردم، دنیاگراشون کردم، خونه های آنچنانی زندگی میکنن بعضیاشون، تجملگرایی میکنن. من زورم اینه، من قدرتم اینه که وسوسه میکنم و عمل زشت رو تزیین میدم. یعنی طرف عمل زشتش برایش زیبا قلم داد میشه و وسوسهش میکنم. قرآن گفته تبعیت نکنید از هوای نفس، تبعیت نکنید از شیطان، تبعیت نکنید از یهود، تبعیت نکنید از نصارا، فقط تبعیت از خدا کنید. بشر یک زجر بیشتر نداره، زجر بشر اینه که تبعیت میکنه. تبعیت بشر مصیبتش رو رقم زده. خب چالش به وجود آورد شیطان، گفت حالا من دیگه خودم علنی میکنم، این علممه، این تکنولوژیمه، میتونید غیرشو بیارید. عجب تنگنای سختی شروع شد، انبیا نتونسته بودن، ائمه رو فرصت براشون پیش نیومد. حالا ما باید با جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم، علم جدید، 1400 تا سیستم جامعه مدنی تعریف شده، ما باید الان شروع کنیم جامعه مهدوی رو در مقابل اون. استیل زندگیمون رو زندگی آمریکایی گرفته، حالا باید ما به ازاش استیل زندگی انسان الهی رو تعریف کنیم. تهاجم فرهنگی، ببینید جمهوری انقلاب اسلامی توانست حکومت جور پهلوی رو حذف کنه، اما در ایجاد انقلاب درونی در مردم و در خود مسئولین، نمیگم ناموفق، کم موفق بود، کم تأثیر بود. همون مسئولینی که باید این انقلاب انفسی رو در مردم رقم میزدن، انقلاب مدام، خودشون افتادن تو بعضی ورطه ها. حالا با آمریکا مذاکره میکنین، مذاکره میکنید، با شیطان میشه مذاکره کرد؟ شیطان را رجم میکنند، نه مذاکره. حالا اگه شیطان اکبر بود، شیطان بزرگ بود، بیگ سیتن، گریت سیتن، خب این که رجم بزرگتر. تهاجم فرهنگی چیزی نیست جز تلاش ابلیس و شیطان بزرگ برای ممانعت از تحقق انقلاب اسلامی انفسی در درون یک جامعه مردمی به صورت مدام. اگر این اتفاق بیفته، زمینه برای ظهور آماده میشه. ظهور، دوستان عزیز، به عنوان برادران و خواهران خودم و به عنوان فرزندان خودم به شما میگم این خطر رو در مورد ظهور بدانید. یک تفکر آرماگدونی وجود داره، اون تفکر آرماگدونی در آرماگدونیزم میگه بمانید که اون آرماگدون در غرب رخ بدهد، مهدی شما بیاد. این تفکر غلط. یه تفکرم تو ایران میگه که ما دم در خونه موندیم، آقا ما نوکرتیم، جارو داریم میکنیم، تو انشالله میای. اگه قرار بود بیاد، چرا برای ما بیاد؟ چرا برای نسلهای قبلی نیومد؟ اگه قرار یه کسی آب و جارو با آب و جارو کردن آمدنی بود، چرا اصلا رفت؟ مهدی نمیاد، مهدی یه جایی هست، ما باید بریم. این پارادایم باید تغییر کنه. انتظار معناش دم در خونه ایستادن نیست. انتظار معناش اینه که مهدی جایی هست، این کارها رو باید انجام بدیم، این انقلاب انفسی رو باید ایجاد کنیم، شیطان رو عینی کنیم، نابودش کنیم و برویم تا بشویم. دیدید یه کودکی میشود چی؟ نوجوان میشود، جوان میشه جلوشو گرفت که نشه؟ یه بوته میشه مثلا یه درخت کوتاه، درخت بلند میشه جلوشو گرفت؟ به این میگن سیرورت شدن. ما باید بشویم در رسیدن به آرمانی که مهدی مد نظر داره، و الا عاشق چشم و ابروی کدوم نسله که بلند شه بیاد؟ منتظر منجیم بودن معناش این نیست که ما دم در خونه بمونیم. این عصر جمعه میشه تلویزیون یه سری دعاها و سرودها پخش میکنه، من منتظرم نمیدونم آقا جون زیر سایتون بشینم، شما سروری یا مولا و من بنده خاک نشینم. آقا این حرفا چیه؟ ما خیلی هم بزرگیم، خیلی عالیم، خیلی بالاییم، راه میافتیم میرویم تا بشویم. مهدی آدم لایق میخواد، ذلیل و زبون که نمیخواد. این اینا که هیئت عزاداری راه میندازن، دیوانگان علی اکبر. خب این دیوانه است، بگیرید اینو ببریدش تیمارستان. این میکروفونو در میاره میزنه تو سر خودش. رقیه 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 کیه؟ حسین پدر اونها با همه عظمتی که داشت گفت اگر دین جدم جز با کشته شدن من بر پای نمیماند، ای شمشیرها مرا دریابید. حسین معصوم بود، حالا بچه‌هاش که دیگه معصوم نبودن، اینا میشن دیوونه رقیه و دیوونه نمیدونم علی اکبر و دیوونه عباس و یک پوسترای میکشن. این فیلم های بروسلی بود، اون تو راه اجدها وارد میشد، چنگ میزد تو سینه‌اش، از این بالا قمکش های میدون شوش تهران اصلا از این بالا تا پایین یه دونه چاک خورده، اینجا صورتش چشمات درشت. این کیه اینا رو میکشه؟ این که از اون کاریکاتور دانمارکی ها بدتره. مهدی لایق میخواد و این نسل لایقه، این مردم خوبن. ذلیل کردن شیطان رو. شیطان اگه داره عینی میشه به خاطر مردم ماست. هندونه زیر بغل مردم خودمون نمیذاریم، سوت میزنیم 3000 تا جوان تو لبنان پدر اسرائیل رو در میارن که هیچ وقت یهود اینجوری صدمه نخورده بود. 4 تا جوان تو فلسطین دختر و پسرشون بمب میبندن به خودشون و شارون میگه بابا ما نهایتا میتونیم اینا رو بکشیم، بمب اتم میخوایم چه کار کنیم؟ شما دنیا رو دارید و ایستادن روبروی شما فقط به خطر انداختن دنیای شماست. شیطانی، شیطان میخواد ما رو سرگرم کنه با هواپیما و با بمب و با موشک و با تانک و با ناو. ما این چیزا رو نیاز نداریم. ابزارتون برای کشتن ماست و ما برای شهادت آماده ایم، منتهی مراتب نه تو خاک خودمون. فضا متفاوته. اگه با اون ملت 290 میلیونی رو 11 تا جوان عربستانی میتونن بیان اونجوری بزنن 11 سپتامبر به وجود بیارن، ما که قوی ترشو داریم. هر روز میزنم نابود میکنم، وقت اگر واکنش نشون داده شد نگید چرا. اونجا دیگه تروریسم معنا نداره، دفاع از خود حق مشروعه. اذن للذین یقاتلون، اذن یعنی اجازه داده شد، اذن داده شد به ملتی، به مردمی، به قومی که ستم میشن باید بایستن در مقابل کفار. حالا شیطان علنی آمده. چرا آمریکا شیطان بزرگه؟ به دلیل اینکه عمده مردم آمریکا شیطان بزرگ نامیده میشه، دکترین شیطان بزرگینه. مردم و دولت آمریکا تو سازوکار سیستمیشون از توای نفس تبعیت میکنن. قرآن میگه از شیطان تبعیت نکنید. تبعیت از شیطان چیه؟ میگه به قمار و شراب رو نیارید. کازینوها در شهری مثل لاس وگاس و جاهای دیگه عینیت داره، اصلا آمریکا کشور قمارخونه هاست. میشه که آقا شیطان رو تبعیت نکنید، شرب خمر نکنید، ویسکی و کنیاک و آرگو و شامپاین و ودکا و هزار تا کوفت و زهرمار دیگه از روسیه و فرانسه اینا میره اونجا و اونا لحظه به لحظه تو رسانه‌هاشون تبلیغ میکنن. اونجا تبعیت از هوای نفس و شیطان عینی و علنیه، عین شیطانه، خود شیطانه. خب اگر به همین بسته بود که مردمشون و سیستمشون و حکومتشون شیطانیست، حرفی نبود. اما بدبختی قضیه اینجاست که این شیطان بزرگ سعی میکنه دیگران رو هم یعنی به اکتفا به تبعیت اکتفا نمیکنه که خودش از هوای نفس خودش و شیطان تبعیت کنه، مردم سایر کشورها و سایر دولت‌ها را هم به زور وادار میکنه، وسوسه میکنه که ترغیب میکنه شما هم اجباراً از هوای نفستون تبعیت کنید. حالا هی فرض کنید جوان ایرانی بگه آقا من مثلا نمیخوام فرض کنید مدونا رو بشناسم، حالا اسمش هم عوض کرده شده مثلا استر توی 45 سالگی کابالاییست شده، آقا من نمیخوام بشناسم. میگه نه تو باید به زور بشناسی، آقا تلویزیون باید آزاد باشه، این شبکه هاتبرد، شبکه روی هاتبرد برسه دست تو، تو باید اینها رو بشناسی. حق دارد یک انسان ایرانی، یک خانم ایرانی پوششش مثلا برهنه باشد، یک آقای ایرانی ویسکی بگیره دستش توی خیابونا تلو تلو بخوره مست کنه، حق نداره جلوشو بگیرید. اینها آزادی های انسانی است. هی بوش میاد میگه جوان ایرانی دنبال آزادی میگرده، نه تنها تبعیت از هوای نفس میکنن و تبعیت از شیطان، بلکه دیگران رو هم به زور وادار میکنن که با خودشون ببرن جهنم. و سومین دلیل اینکه آمریکا شیطان بزرگه اینه که تو این وسوسه و ترغیب و اجبار به تبعیت از هوای نفس زمنان راه رسیدن به خدا رو هم سد میکنن. قرآن میگه و سدو ان سبیل الله، قطع میکنن، قطع و طریقن، کنتراباند صورت میدن که راه های رسیدن به خدا رو در واقع جلوشو بگیرن. مگه شیطان غیر از این کارم انجام میده؟ آمریکا امروز همون مردم و حکومتی است که داره وسوسه شیطان رو میپذیره و حکومت جهانی فراماسونری رو علم کرده که شیطان بزرگ رو زمین سازی کنه، عملش رو نتیجه بده. حالا با انقلاب اسلامی تحقیر شده بود، بازگشت به خیش کرد، خودش رو مطرح کرد، یک طرح استراتژیک برای مقابله با اسلام شروع کرد، طرح اسلام ستیزی. اسلام ستیزیش حمله به اون مدل زندگی، حمله به این درخت و حمله به این زمینه. این ستا رو مورد هجوم قرار داده. همونطوری که شما در قضیه ماهای اخیر دیدید، 7 بخش طرح استراتژیک شیطان و غرب برای اسلام وجود داره. دنبال قداست زدائیان مدرنیته معتقد هیچ چیز مقدسی وجود نداره. اگر چیز مقدسی بود نمیشه نقدش کرد. ذات مدرنیته در قداست زدائی است. جاده صاف کن مدرنیته اینه که هیچ پدیده مقدسی وجود نداشته باشه. در این شرایطی که اندیشه مدرن این سیل میریزه توی ایران و روشن فکر لائیک و سکولار مدرن اینها رو سق میزنه، الحمدلله انقدر ثقیل و سنگین مینویسن که خودشون هم متوجه نمیشن چی مینویسن. سالها گفتن و نوشتن، به بدنه جامعه رو سوخ نکرد. جامعه با 50,000 تومانی که بعضی سفارش در واقع وعده دادن تو انتخابات و بعضی ها بس عدالت و اینها، جامعه به یه گروه دیگه رو آورد. ماهیت قداست زدائی اینه. برای روند قداست زدائی 7 کار رو شروع کردن. اولا در 25 سال گذشته حمله به پیامبر اسلام رو جدی گرفتن و حمله به ائمه رو. حمله به پیامبر اسلام دیگه با آیات شیطانی شروع شد سال 1182 با کتاب پرافیت آف دوم، پیامبر نیستی، به اوج خودش رسید. 702 صفحه کریگوین کتابی نوشت به نام پیامبر نیستی، 9 صفحه نامه گذاشت روش، داد به بوش، گفت این دین نیست، نابودش کن. این پیامبر سکس، ترور اندمانه، این پیامبر خشونت و پول و سکسه، نابودش کن این دین رو. اونجایی که رفتی توی خاورمیانه اینو از بین ببر. این آقای کریگوین یهودی، حمله گسترده 400 صفحه از این 702 صفحه رو اختصاص به آیه های جهاد و شهادت داد، چون عامل آیه جهاد و شهادت جلو هژمونی اینا میسته، باید جهاد رو نابود کنن، این تروریسمه، جهاد نیست. خب سال گذشته کاریکاتوری کشیدن علیه پیامبر اسلام و دیدید که تمام غرب عذرخواهی که نکرد هیچ، همه پشت سر دانمارک وایسادن. معلوم شد معنای آزادی بیان یعنی چی. روزنامه فرانسوی کاریکاتوری کشید در اوج درگیری ها که همه انبیا روی یک ابری نشستن دارن به پیامبر اسلام میگن آقا چرا طرفدارای تو اینقدر متعصبن، قبلش کاریکاتورای ما رو کشیده بودن، هیچ اتفاق نیفتاد، آقا بیخیال شو. راست میگن. مرحوم آوینی اون مقاله رو داشت دیگه در مورد اون فیلم مسیح از ورای ادرار. کی کارتون یوگی رو کامل دیده؟ شیپ در انگلیسی میشه چی؟ شیپ، کشتی. یک جا در ادبیات لاتین کلمه دیگری غیر از شیپ به کار میره، اسمش آرک، آرک. یوگز آرک، کشتی یوگی. چرا نگفته یوگز شیپ؟ یوگز آرک معناش اینه تنها متأثر از کتب عهد عتیق و عهد جدید در ادبیات جدید غرب، آرک در مورد کشتی حضرت نوح به کار میره. در دهه 50 میلادی در شوروی کمونیستی در همین کوههای قفقاز بین ارمنستان و آذربایجان کشتی حضرت نوح پیدا شد، تیکه پاره هاش پیدا شد، باستانشناسا جمع شدن، شروع کردن اینو بازسازی کردن، یه اتودی زدن از طرح اولیه این کشتی که این کشتی شکل اولیه‌اش چجوری بوده. اصل اتودی که برای کشتی حضرت نوح باستانشناسا زدن همونیست که شما تو کارتون یوگی میبینید. 5 سال بعد در ابتدای دهه 60 میلادی اولین سری کارتون یوگی ساخته شد، بعدن بهینه شد. اعضایی که داخل اون هستن مثل اون اسبه اسناگلپوست، مثل اون سوسماره، مثل اون دوتا خرس کوتوله، میمونی که نظام اقتصادیشو رقم میزنه، یعنی یه موز گذاشتن میدوه که برسه به اون موزه، بعد اون تسمه میچرخه، اون پروانه اون بالا میگرده. راست میگن، به پیامبرا قبلا توهین کرده بودن. یوگیز آرک همون کشتی نوحه و العیاذ بالله شخص یوگی. اما کسی تحقیق کرده بود متوجه بشه که اینا دارن چه میکنن این جهان یهودی. وقتی که این مسئله در مورد پیامبر اسلام به وجود آمد، یه دفعه دیدن نه، مسلمون ها براشون مقدسه، شیعه و سنی هم نداره، همه با هم میریزن. 68 جوان مسلمان از نیجریه و لیبی تا افغانستان و پاکستان کشته شدن، شهید شدن در قضیه آیه های شیطانی سلمان رشدی. 1100 نفر شهید شدن. این تعصب رو یهودی ها در مورد موساشون ندارن، مسیحی ها در مورد عیساشون ندارن. باید شیطان از سد قداست پیامبر ما بگذره. لذا اول حمله به پیامبر، دوم حمله به قرآن. قرآنی نوشتن به نام فرقان الحق که توی کشور عربی توضیح شده، 70-80 تا آیه سوره بیشتر نیست، نزدیک 10-20 تا سوره‌اش حذف کردن. اونجا هم که آیه جهاد و شهادت هست همه رو تغییر دادن. سومین کاری که انجام میدن تحریف و جعل احکام اسلام. همین آقای ظالمای خلیلزاد که افغانی الاصل و امروز سفیر آمریکا در افغانستان در کشور عراق هست، یه سفارتخونه 5-6 هزار نفری رو اداره میدونید که سفارت یه کشور 50 نفر میتونه اداره کنه، 5000 نفر یعنی دولت در سایه. آقای ظالمای خلیلزاد حاکم اصلی عراقه، این زنش توی مرکز تحقیقات استراتژیک رند کار میکنه. یه جزوه 80 صفحه‌ای نوشته بود 81. این جزوهش میگه که اگر میخوایم اسلام رو از بین ببریم در جهان اسلام، باید احکام رو جعل کنیم، جعل احکام و تحریف احکام، حدیث‌های جعلی بیاریم، آیات رو جعل کنیم. این سومین کارشونه که به گستردگی دارن انجام میدن. کتاب‌های زیادی نوشته شده که حالا فرصت نیست من اشاره کنم. سوم، تفرقه میان فرقه های اسلامی که به خصوص بین برادران اهل تسنن و شیعه. این مسئله رو در قضیه عراق دیدیم، در پاکستان، در جاهای دیگه متاسفانه خیلی روی این قضیه کار میکنن. همین اتفاقی که در تاسوکی افتاد بین زابل و تاسوکی که تعدادی از مردم رو از ماشین پیاده کردن چند روز جلو عید و سر بریدن، 24-5 نفر رو ترور کردن، کشتن که بندازن گردن اهل سنت و مواردی از این دست. ایجاد فرقه های انحرافی پنجمین اقدامشونه. فرقه های انحرافی مثلا القاعده رو به وجود آوردن روبروی حزب الله لبنان و حماس و جهاد اسلامی که سازمان های چریکی مشروع رو منفی و تروریست جلوه بدن. طالبان رو به وجود آوردن که یه حکومت جعلی روبروی جمهوری اسلامی به وجود بیاد، بگن آقا حکومت دینی یعنی همین حکومت طالبان. اما شما میدانید آمریکای افسانه ای تا الان نه ملا عمر رو گرفته نه آقای بن لادن رو. عجیبه، این آمریکا که اینقدر افسانه ایست، آرنولد شوارزنگر، ژان کلود ون دام یا اون سیلوستر استالونه، این بازوهای ستبر، عضلات برآمده، این تجهیزات عجیب و غریب، کلاهای بره را میفتن در قلب جنگلها و کشورها و تروریست ها رو میگیرن میارن، کو این بن لادن اینقدر قویه؟ این ملا عمر اینقدر پیشرفته است؟ ما زمان جنگ عراق و آمریکا میگفتیم آقا آمریکا تو باتلاق عراق گیر میکنه، صدام که سقوط کرد اینا فکر کردن جنگ یعنی این که حکومت کشور سقوط کنه جنگ تمام شده. تا الان نزدیک 7-8 هزار عملیات چریکی تو خاک عراق انجام شده. اون روز تو روزنامه یاسن نو یکی از همین روشنفکرا نوشت بعضیا کارشناس علوم استراتژیکن نمیگن آبروشون میره، قرار تفنگچی‌های ملا عمر جلوی سربازان پست مدرن عصر آینده بایستن. حالا ایشون البته با رانت و با بورس بلند شد رفت فرانسه، نیست که بماند ببیند یا این تفنگچی‌های ملا عمر انقدر قوی‌ان که سربازان آمریکای اسطوره‌ای و افسانه‌ای تو مدرنیست رو به لجن کشیدن، یا اینکه هم پالگی خود کاخ سفیدیا بوده همون ملا عمر و همون بن لادن. ولی چه اتفاقی افتاده اینا نتونستن بگیرنش؟ این برای ما نشون میده که بله اینا اصلا این فرقه ها رو به وجود آوردن که بگن سازمان چریکی اون سازمان چریکی خوشنام حزب الله لبنان نیست. 400 تا سازمان چریکی تو جهان وجود داره، یه دونش تو روز روشن رژه میره، یه دونش رهبرانشون علنی تو خیابون راه میرن جلو دوربین قرار میگیرن، 22 بهمن ما که هست تو بیروت رژه میذارن رو پرچم آمریکا، نیروهاشون علنی راه میرن. کجا؟ باسک اسپانیا، شینفین ایرای موقت، ارتش جمهوری خواه ایرلند، کدوم راه درخشان، نمیدونم چریک های توپاک آمارو توی آمریکای لاتین، ببرهای تامیل توی سریلانکا، کدوم جنبش چریکی در جهان وجودشو داره مثل حزب الله لبنان راست راست تو روز روشن را بره، محبوبیت داشته باشه، نماینده بفرسته مجلس، وزیر بفرسته و قاعده. برای اینکه جمهوری اسلامی رو تخریب کنن باید بگن حکومت طالبان. این پنجمین کارشونه. ششمیش گسترش شبکه‌های موسیونری برای مسیحی سازی مسلمین. الان روی هاتبرد بیش از 70 شبکه موسیونری وجود داره، کلیساهای انجیلی، کاتولیکی، ارتدوکسی و کلیساهای پروتستان، و به سرعت در حال مسیحی سازی هستن شدیداً. از جمهوری آذربایجان تا عراق تا ترکیه تا مصر تا افغانستان، آسیای میانه و حتی در ایران دارن تبلیغ میکنن و این خیلی قضیه جدی است، باید مراقب باشید. و هفتمیش هم جایگزینی ارزش‌های مدرنیته با ارزش‌های اسلامی در قالب خاورمیانه بزرگ و بحث‌های حقوق بشری است. برای نابودی اسلام شیطان این هفته بخش رو دنبال کرده، اما پرده آخر که شما رو خیلی خسته کردم، پرده آخر اینه که بالاخره شیطانیست و غربیست و ایران. این ایران تا سال 1414 بالنده میشه، این غرب میخواد نذاره، پشتوانش هم شیطانه. علنی شیطان اومده توی صحنه. درگیری ما با شیطان مثل قبل از حکومت داوود و سلیمان شده، یعنی درگیریمون با شیطان دیگه دست به یقه میشیم علنی. اینجا حتما چون قرآن میگه اون شما رو، شما اونو نمیبینید و اون شما رو میبینه، من خب حتما ایشون الان اینجا حضور دارن یه گوشه نشستن، من خدمت ایشون سلام ویژه عرض میکنم که ما یقت رو گرفتیم، یک حالی ازت بگیریم دیدنی. تو این فضا روند منازعه به یک نبرد مشکوک رسیده. این نبرد مشکوک احتمال تحریم اقتصادی، تحریم نفتی، حمله نظامی، اینها رو ما به طور عمده در تئوری لانچستر و تئوری مک‌هامر به صورت ساده بازی کردیم. روی سایت ما هست، میتونید روی سایت اندیش کده، آخرش ای اچ داره، اندیشکده.ir یا اندیشکده.org، بحث تردد در این مسیر فقط حق من است. متن کاملش رو یه پلت اصلی رنگی تو 26 گام داره، میتونید این رو بگیرید، چون دیگه فرصت نیست من اون رو بشکافم. اما روند احتمالات رو بررسی کردیم، اجمالا عرض میکنم آمریکا و شوروی وقتی در جنگ سرد درگیر بودن در 45 سال از 1945 تا 1990 سه تا دکترین آمریکایی هزینه کردن. این سه تا دکترین که اونجا گفتیم شرحشو دادیم، متوسط 15 سالی یه دکترین. از زمانی که محور شرارت رو مطرح کرده جورج دبلیو بوش در دیما 1380 تا الان در اردیبهشت 85 در حدود 52 ماه آمریکایی ها 5 تا دکترین علیه ما دادن و یکی پس از دیگری نابود شده. هر 10-11 ماه یک دکترین. یعنی تصمیم میسازن. شما یک بازیکن شطرنج رو در نظر بگیرید، نشسته روبروی حریف قدری، عرق میریزه ها، یعنی به سختی بتونه مهرهاشو جابجا کنه. آمریکا تا به حال مراکز مطالعات استراتژیکش، البته اینجوری نیست که مسئولین ما نشسته باشن همینجوری این استراتژی ها رو آگاهانه خونسا کنن، اینا رو کسی دیگه ای داره خونسا میکنه، حالا یکی شما گفته بودیم اسمش چیکن استراتژیه، یکی این مسئولین شنیده بود مسابقه چیکن، خب میشه مرغ دیگه، گفته بود ها دشمن ما را مرغ میپندارد حالان که ما عقابیم. بعد نیویورک تایمز نوشته بود بابا این مسئولینشون هم نمیدونن استراتژیستای خودشون چی میگن. ببینید قاعده اینه، اول توی قضیه سال زمستون سال 80 دکترین هویج و چماق رو مطرح کردن. در دکترین هویج و چماق که بسیار توهین‌آمیزه گفتن کره شمالی، عراق و ایران عین اسب وحشی میمونن. توی این کابوی، فیلمای کابوی دیدید اسب وحشی رو میخوان رام کنن، توی محوطه بازی میله رو میزنن، چوبی رو افسار بلندی به این اسب میبندن، این اسب وحشیگری میکنه، هی دور میزنه، نارامی میکنه، خسته که شد میان جلو هویج رو میگیرن جلوش، نه اینکه این هویج رو بخوره دوباره سیر شد دوباره راه بره، همین که میخواد هویج رو بخوره یه شلاق میزنن تو سرش. خب این امروز چند بار انجام میده، فردا پس فردا، بالاخره بعد چند مدت این آرام آرام که هویج رو میخوره شلاق میخوره تا رام میشه، رام میشه، زین برش میذارن سوارش میشن. توهین‌آمیز آمریکا و اسرائیل هویج و چماق رو گرفته بودن بالا، انگلیس و فرانسه و آلمان یوشکا فیشر و دومینیک دوویلپن و جک استرا و هویج رو بدو بدو میوردن ایران. مورد عراق تو 14 ماه جواب داد، صدام هویج رو خورد و خوردن هویج همان و فرود آمدن چماق آمریکا همان. اما دیدن این هویج و چماق در مورد ایران جواب نمیده، گفتم ببینید دکترین بعدی پلیس خوب پلیس بد، گفتن این قانون جهانی وجود داره، گفتن بله، گفت کلانتریش ما ایم این قانون جهانی. دو دسته پلیس داره این کلانتری، یکی ما ستاییم پلیس خوبه ایم سر این چهار را وایسادیم یقتونو گرفتیم. ببین با زبون خوش بیاد از موضعتون پایین و الا صدا آژیر رو میشنوید. اون دو تا پلیس بده آمریکا و اسرائیل دارن آژیر کشان میان الان میرسن جا سر چهار را، یه فصل میگیرن کتک میزنن شما رو، بعدش هم هر چی بخوان ازتون میگیرن، رشوه ازتون میگیرن. با زبون خوش بدید. ایران دوباره بازی کرد، کوتا نیامد. گام سوم دکترین مکانیزم ماشه بود. آخرای فیلم‌های سینمایی دیدید یه کسی مثلا قهرمان فیلم، اون قهرمان منفی یه دفعه اسلحه رو ور می‌داره میگیره سمت قهرمان فیلم، اونم افتاده رو زمین، حالا شما فکر می‌کنید یه مش خاک ور می‌داره میپاشه تو صورتش که اگه یه حرکتی انجام بده دستش رو نشون میدن، کلوزآپ می‌کنن که این مثلا دستش رو ماشه است الان میچکونه. اون لحظه حساس در دکترین مکانیزم ماشه گفتن اگر این کارا رو نکنید، سال 82 و اول 83 اگه این کارا رو نکنید خود به خود ماشه چکانده میشه، پرونده‌تون میره شورای امنیت، بهتون حمله میکنیم. اما اینم جواب نداد، اینم توهین‌آمیز. دوباره نگاه از بالا. دکترین چهارم رو مطرح کردم وسطای 83، گفتن خب اینا 5-6 ماه 7 ماه مونده تا انتخاباتشون، ما یک شکوبهت به وجود میاریم. دکترین شکوبهت ماهیتش اینجوریه، ببینید شوک حاصل از 11 سپتامبر یک دوره بهت داشت. در این بازه زمانی بهت خوب که همه طرفدار آمریکا شدن که آمریکا مظلوم واقع شده، بهش حمله شده، آمریکا توی این مدت ریخت افغانستان و عراق رو گرفت. در شکوبهت یه شوک به وجود میارن از سوخت، در واقع از بازه زمانی بهتش استفاده میکنن. الان در مورد سوریه دکترین شوک و بهت دارن پیاده میکنن. همه میدونستن رفیق حریری با سوریه دچار مشکله، رفیق حریری رو کشتن، ترورش کردن، ماشینش رو منفجر کردن، گناه افتاد گردن سوریه، هی سوریه بیاد بگه آقا من نبودم، تا بخواد ثابت کنه من نبودم یک سال خورده گذشت. دکترین شوک و بهت در مورد ما اینجوری اجرا کردن که انتخابات ریاست جمهوری 84 رو، تیر ما خرداد و تیر 84 رو گفتن اینو تبدیل میکنیم به یک انقلاب مخملین. انقلاب های مخملین اولیش تو گرجستان بود، دومیش توی اوکراین بود، موسوم به انقلاب نارنجی، دو ماه مردم رو تو خیابون نگه داشتن. بنیاد جورج سوروس که توی جامعه مدنی کار میکنه و توی این NGO ها اومدن کمک کردن. اتحادیه اروپا، آمریکا گفتن انتخابات قبول نیست، آخرش لوکاشنکو رو به زور حاکم کردن به کشور اوکراین. آمدن در مورد کشورهای آسیای میانه هم اینو انجام بدن، جواب نداد، رسیدن به کشور لبنان، اسمشو گذاشتن انقلاب مخملی زیتون، انقلاب سبز، که همین خواهر رفیق حریری مردم رو سود زد آورد تو خیابون. سید حسن نصرالله هم از کشور 2.5 میلیونی لبنان دو روز بعدش یه سود زد، 1 میلیون نفر اومدن ریختن تو خیابونای بیروت، گفت حالا ببینیم کی بیشتر نیرو میاره توی صحنه. اسم انقلاب صورتی، انقلاب مخملین تو ایران رو برای پارسال گذاشتن انقلاب صورتی. مانتو خیلی از خانم‌ها صورتی کمرنگ شده بود، روسری‌ها، دستمال گردن‌ها، پیرن‌ها، کیف‌ها، کفش‌ها. انقلاب صورتی طراحی شد، دو تا سایت رو انداختن، 70 میلیون.com، 80 میلیون، 60 میلیون.com، 70 میلیون.com. یه افرادی که الان بخشی از به اصطلاح دانشجوهای ما رو هم متاسفانه فریب دادن، با خودشون بردن، مثل اون آقای سازگارا و غیره. من با این آدم 3-4 بار مناظره داشتم تو دانشگاه مختلف تهران. این آدم که عمیقاً گول لیبرالیسم غرب خورده، تعدادی از بهترین جوانان فعال ما رو تو دانشگاه‌ها گول زد و با خودش ورداشت برد به غرب که انقلاب نارنجی رو رقم بزنن، انقلاب صورتی رو، 60 میلیون.com و 70 میلیون.com. گفتن مردم رو تو انتخابات روز 27 خرداد میاریم تو خیابون نگه میداریم، بازه زمانیش تا 18 تیر، سالگرد 18 تیر، مردم رو تو خیابون نگه میداریم، باید نظام جهانی بیا تو انتخابات ایران دخالت کنه، این از این حرفا فروپاشی میکنیم، شوکی به وجود میاریم از این قضیه، بهت بعدش فروپاشی جمهوری اسلامیه. روز انتخابات روز 27 خرداد جلوی خیابون جام جم بالای ولیعصر، بالای میدون ونک، 50 نفر جمع شدن و سایت 60 میلیون.com و 70 میلیون.com، کی؟ رضا پهلوی، مسعود رجوی، حخا، کی بیرون این مرزاست که حق مدیریت بر این مردم رو داره؟ این مردم که تک تکشون انقدر بالندگی دارن، حالا این مسئولین یه ضعفایی دارن، ما مدام میتوپیم بهشون، داد میزنیم تو سرشون، اما خدا وکیلی کیو شما بیرون مرزها توی آمریکا دارید؟ هی ببرید به یه کسی جایزه نوبل بدید، این ور بگردون، اون ور بگردون، شاید یه روز چهره بشه، به اون یکی نمیدونم جایزه پن بدید، به اون یکی. ملتی که هر یک نفرش خودش یک قهرمانه، خودش یک رهبره. وقتی به امام گفتن آقا رهبر ما، گفت رهبر اون طفل 13 ساله است که نارنجک به خودش میبنده، فهمیده. این همه دخترها و پسرای ما اون توانمندی و لیاقت رو دارن. انقلاب صورتی شوک و برد، آقا شوک به آمریکا وارد شد، یه مدتی گیج بودن چی شد تو این انتخابات. این شوک باقی موند، یعنی شوکی که ایجاد شد بهتش باقی موند تا روز دوم بهمن 84، یعنی از 27 خرداد تا دوم بهمن 84 یک گپ، یک فاصله و خلایی به وجود آمد. آمریکایی‌ها بدون دکترین بودن. چرا؟ چون ایران یه دکترین رو کرده بود. عرض کردم اسمشو مسئولین اینجوری نمیدونن ها. ما از بیرون رفتار سنجی میکنیم، میگیم مثلا اسمش اینه. اومدن تا شروع کردن گفتن آقا ما شروع میکنیم در واقع فرایند یوسف اصفهان رو شروع کردن، قاعده بازی رو به هم زدن، از نو اینجوری رفتن. اسم این استراتژی میشه چیکن استراتژی، که توضیح میدم ماهیت دکترین امنیت ملی جمهوری اسلامی ضربه اولی شد. قبلا ضربه اولی بود، یعنی از 57 تا 67-68 ده سال اول جمهوری اسلامی دکترین امنیت ملی ضربه اول بود. ضربه اول یعنی شما زمین بازی رو تعریف کنید، حریف بیاد توی اون بازی کنه. برای اینکه میخواستن از بانک بین المللی و صندوق بین المللی و پول و بانک جهانی وام بگیرن و سازندگی کنن و خرابیای بعد از جنگ و اینها، ناخواسته یا اعلام نشده رفتن به سمت ضربه دوم. 16 سال ایران سکند استرایک استراتژی رو تعریف کرد، جوری که زمین رو تعریف کردن دیگران تعریف کنن، ما بریم تو اون زمین بجنگیم. شعارهامون، کلیدواژه‌های دولت‌هامون، در واقع مفاهیمی که مطرح می‌شد، همه مال اونور مرزیا بود، هیچی مال خودمون نبود. از جامعه مدنی، از اقتصاد مرکانتیلیستی، از بورس، از منطقه آزاد تجاری، از نمیدونم پیوستن به همه این قضايا. حتی گفتگوی تمدن‌ها هم یک واکنش ناشیانه بود به جنگ تمدن‌های هانتینگتون. اون اعلام جنگ داده، با گفتگو که نمیشه باش جلو رفت. جنگ یه طرف رضایت داشته باشه میتونه جنگو شروع کنه، صلحی که رضایت دو طرفو میخواد. لذا ما 16 سال ضرب دومی شدیم. مجدداً این دولت که سر کار آمد، ایران نه به خاطر نفس این دولت، به خاطر اون ضرورت ایران 14-14 که ما یکی از قطبای آینده هستیم، فرصتی برای از دست دادن نداریم. ایران باید یکی پس از دیگری حق و حقوقش رو بگیره. اینا میخواستن ما رو با عملیات تأخیری جلو ببرن. جک استرا گفته بود من با رئیس تیم مذاکره کننده و مسئول در واقع دبیرخانه شورای امنیت ملی ایران، روزنامه نوشته بودن که قرارم این بوده که 10 سال شما غنی‌سازی اورانیوم رو 10 سال به حالت تعلیق در بیارید. 10 سال. خب 10 سال دیگه اونا رسیدن دیگه به اون گزارهایی که میخواستن. خب اینا ضربه اولی شدن، شروع کردن زمین رو تعریف کردن، گفتن ما کارمون رو انجام میدیم، حالا شما هر برخوردی میخواید انجام بدید. به این میگن چیکن استراتژی. چیکن استراتژی ما در زبان فارسی بهش میگیم بزدل. خب میدونید در قرن 18 و 19 دوئل میکردن، حیثیتی که میشد موضوعی، دو نفر دوتا اسلحه ور میداشتن، پشت انوای میسادن، داور 10 تا میشمرد، 10 قدم میرفتن بر میگشتن شلیک میکردن، بالاخره یکی کشته میشد. اتومبیل که آمد 100 سال گذشته، به خصوص تو 50 سال اخیر، جوانای آمریکایی حیثیتی که میشه از پارتیا که میان بیرون شبها، مسئله رو چیکن میکنن، چیکن استراتژی. با اتومبیل میان تو شب تاریک روبروی همدیگه، حالا مستم هستن، توی خیابون 2 کیلومتری 1 کیلومتری که خط وسط اون ممتد وسطش هست، خط کاپوت ماشینشون رو با اون مماس میکنن، روبروی هم قرار میگیرن. داور که علامت میده اینا بیان به سمت همدیگه، اینا تو این 2 کیلومتر با سرعت میان تو شکم هم. هر کس ثانیه آخر و میلیمتر آخر از میدون به در رفت، از جلو اون، این در واقع جربوزش جربوزه مرغ بوده، ترسیده خواسته زنده بمونه. ما قبلا از دور ماشین اونا رو میدیدیم، از جاده میرفتیم بیرون، اما اینا شروع کردن، تا اومدن شروع کردن رجزخونی و راه افتادن. میگه در چیکن استراتژی ساعت 12 شب که از پارتی میان دعواشون میشه، میخوان این چیکن رو شروع کنن، اول طرف عینک مثلا آفتابی میزنه یکی از راننده ها. عینک آفتابی میزنه یعنی من تو تاریکی نمیخوام هیچ جا رو ببینم، یه فکری کن تو به حال خودت. بعد این بطری ویسکیشو میگیره دستش، جوری که اون روبرو راننده روبروی تو نور ماشینش ببینه، از شیشه پرت میکنه بیرون که یعنی ببین من ضمن این که نمیخوام جایی رو ببینم، ضمناً من مستم، یه فکری به حال خودت کن. ادامه مسیر اینه که میگه فرمونو در میارن، جوری که اون ببینه از شیشه پرت میکنه بیرون، میگه من هم نمیخوام ببینم، همین که مستم، همین که در واقع فرمونم ندارم، اگه دلم هم بخواد الان دیگه نمیتونم این ماشینو ببرم کنار، یه فکری به حال خودت کن. این فضا فضای چیکن استراتژیه. خب گفتن نکنید این کارو. گفت چرا؟ ماشین رو بردن سر خط، 100 متر اول یوسیف اصفهان فعال کردن. بدو بدو اینا اومدن آقا ببین یوسیف رو فعال کردید، جلوتر نرید. حالا شما میخواد این UF6 رو مثلا کار کنید، ببینید نرید جلوتر. اینا گفتن نه میریم. 100 متر دومو با سرعت شروع کردن اومدن. اونا هی بوق میزدن، چراغ میزدن. حالا ماشین اونا، خب میدونید که ماشین اونا چیه؟ یک تریلر ماک دماغدار، جلوش گارد کشی شده، جورج بوش هم نشسته پشت فرمان، این کاندولیزرهای سم حلش میده. احمدی نژاد نشسته پشت فرمان این جیان. شروع شده، لاریجانی هم بغل دستش. همینجوری که دارن میان 100 متر اول، احمدی نژاد اومد گفت آقا این مرکز تحقیقات آب سنگین عراق، مرکز تحقیقات، این که دیگه نباید تعطیل باشه. شروع کردن بدو بدو اومدن، آقا دیگه جون مادرتون یکی انجام ندید. اینا 100 متر دوم هم اومدن، 100 متر سوم اومد گفتش که خب دولت قبلی پروتکل الحاقی رو که مجلس تصویب نکرده بود، داوطلبانه پذیرفته بود این پروتکل الحاقی رو. خب این ملغا هر وقت مجلس هفتم تصویب کرد، ما پروتکل الحاقی رو عمل میکنیم. این شد 100 متر سوم. دوباره بدو بدو البرادعی اومد بابا نکنید این کار رو. رسیدیم به 100 متر چهارم. در 100 متر چهارم اینا رفتن گفتن آقا نطنز راستی چرا بیکاره؟ آقا غنی‌سازی رو شروع کنید تو نطنز. اینا صداشون بالا رفت، حالتون رو میگیریم، علم میکنیم. حالا دارن فکر میکنن چه دکترینی علیه ایران پیاده کنن. این رسیدیم به آذر ماه. تو دیما غنی‌سازی رو اینا با سرعت شروع کردن، پروتکل هم که گذاشته بودن کنار پروتکل الحاقی رو، همینجوری با سرعت میومدن. این جیانه میومد، اون مارک هم میومد. روز دوم بهمن ماه خانم شانون یکی از استراتژیستاشون توی مجله تایم نوشت که استراتژی قورباغه رو کاخ سفید اتخاذ کرد. حتی بلافاصله من جوابشو دادم و میدونید که فرانسوی ها قورباغه رو کباب نمی کنن، آبپزش می کنن زنده زنده. مدل غذایشونه دیگه. دکترین ها از جک جونورا گرفته میشه، از همین حوزه های اینجوری نماده همش سم. همین مثلا زربون مسئله خودمون خیلی هاش دکترینه. خب اینا آب سرد میذارن، چون این دوزیسته دیگه، خون سرده، میذارنش تو آب سرد توی قابلمه، میذارن روی اجاق، این همین جوری که زیرش روشن میکنن این آب گرم میشه، اینم بدنش گرم میشه، دمای آب میاد بالا، دمای بدن اینم میاد بالا، دمای آب میاد بالا، دمای بدن اینم میاد بالا. آقا دمای آب میاد بالا، دیگه دمای بدن این نمیاد. زنده زنده کباب در واقع آب پز میشه. اینا اومدن گفتن استراتژی قورباغه رو پیاده کنیم، محیط بین الملل رو برای ایران بکنیم آب اون قابلمه، اون دیگ، جوری که اون آب گرم بشه، ایران خود به خود داخل اون آب بسوزه. و که خب همونطوری که میدونید مسئله انرژی اون موقع مطرح بود، دقیقا توی دی ماه و بهمن ماه روسیه شیر گازو بسته بود به سمت اروپا، اروپایی ها 5-6 تاشون، بلغارستان، مجارستان، ایتالیا، اتریش، اوکراین و کشور گرجستان بود بود اومدن ایران که آقا خط لوله گاز رو تو 10-15 سال آینده بکشیم، همه تخم مرغامون رو توی سبد روسیه نذاریم، زمستون که میشه شیر گازو میبنده، پولش رو زیاد، قیمتش رو زیاد کنید، دو تا خط لوله بیاد به اروپا. از این ور هند و پاکستان اومدن جلو، از اون طرف آمریکا هر کجا به اسم خودش دموکراسی میخواست برگزار بشه، چاوز که از او بر رأی آورده بود توی ونزوئلا، این اوا مورالس هم که توی در واقع کشور بولیوی رأی آورد، زیر گوش آمریکا دموکراسی‌های عجیب و غریبی داشت پیدا می‌شد، توی فلسطین و عراق هم که اصلا نتیجه انتخابات چیز دیگه شده بود، این کشور فرانسه هم ریخته بود به هم دیگه، جوونا می‌ریختن آتیش می‌زدن، کشور اسپانیا که آقای ازنار سقوط کرد دولتش به خاطر اینکه تو عراق همکاری کرده بود با آمریکا، دولت بعدی که آمد نیروها رو کشید بیرون، این دولت هم داشت تبلیغ میکرد آقای رومانو پرودی که اگر من توی ایتالیا رأی بیارم، منم برخلاف برلوسکونی با آمریکا همکاری نمیکنم، نیروامو جمع میکنم میبرم. ما دیدیم بابا برعکس اینکه این دیگه آب به ضرر ما گرم بشه، داره روز به روز سردتر میشه. همون موقع ما جواب خانم شانون رو دادیم که این استراتژی شما هیچی نشده، محکوم به شکسته و ما تدابیری اتخاذ میکنیم در سیاست جهانی که بشود اینو خونسا کرد. اما این آمد تا بعد از اینا گفتن خب دیگه تا هفتم فروردین حمله میکنیم به ایران، تاسیسات اتمی ایران رو میزنیم بترسونن و اینها. اما خب بعد از عید روز 20 غنی‌سازی اورانیوم نتیجه داد با 164 تا سانتریفیوژ و اون مدل اولیش ارائه شد. اینا فهمیدن ایران خالی نمیبسته، این قضیه یعنی به این تکنولوژی دست پیدا کرده. مرحله بعد این بود که ایران به جوش هسته‌ای دست پیدا کنه. طریق جوش هسته‌ای رو شروع کردن، میدونید فرانسه، کانادا، آلمان، انگلیس، ژاپن، چین و آمریکا دارن توی فرانسه اولین نیروگاه جوش هسته‌ای رو راه میندازن، سال 2015 افتتاح میشه. وقتی اون افتتاح بشه سری قانون میذارن در جهان، مدل انرژی‌های هسته‌ای مدل قبلی آلاینده است، همه بعد از روی زمین محو بشه. ما همزمان با مدل غنی‌سازی اورانیوم از اون جنس قبلی این سیستم جوش هسته‌ای رو هم باید جوانان دانشمندمون شروع میکردن. متاسفم برای اون کسانی که این موقع تو انجمن فیزیک بودن، یه موقع معاونه نمیدونم پژوهشی وزارت علوم بودن و اومدن گفتن آقا این حرفا چیه میزنید، ما کی به این سطح از تکنولوژی رسیدیم. اونا فکر کردن اونها باید این کارو تولید میکردن. آقا نمیش سرباز بودن، جوانایی که مکانیک و فیزیک و این چیزا رو خوندن، به جای اینکه برن سربازی بهشون گفتن آقا ضمن حقوقم بهتون میدیم ولی خونه نرید، مثلا یه 2-3 سالی 4-5 سالی این امکانات زیر دستتون. آقا یه مش جوان 25-6 سالن، این اصلا ربطی به نسل من نداره که شما فکر کنید ماها تو دانشگاه باید یعنی با ما هماهنگ میکردن به اینجا میرسیدن. نه خیر آقا، اینا یه مش جوانن، خودشون تولید کردن، 100 دفعه هم خرابش کنن، بمبارانش کنن، اینا از نو تازه قلقشو فهمیدن، این دفعه با سرعت بیشتری میسازن. نتیجه اینه که دکترین هویج چماق، دکترین در واقع پلیس خوب پلیس بعد، دکترین مکانیزم ماشه، دکترین شوکوبوت و اخیراً دکترین قورباغه در قبال چیکن استراتژی از سوی ایران فعلاً به چالش کشیده شده. این که آیا ایران شاخ به شاخ میخورن به هم یا نه، این رو نمیشه پیش بینی کرد. ممکنه ایران تو ثانیه آخر بره کنار. تا اون لحظه که میره کنار همه این مسافت رو در اختیار داره، یعنی این موارد رو به دست آورده. لذا هنر عملیاتی اینه که الان که آمریکا محیط براش سخته، نمیتونن تحریم اقتصادی گسترده، تحریم سیاسی گسترده، تحریم تجاری و نفتی گسترده و حمله نظامی گسترده رو صورت بدهند، به دلایل اینکه جهان آماده جنگ نیست، هر روز توی خود غرب راهپیمایی میشه که حمله نکنید، دو تا آدم گنده 120 کیلویی کشتی بگیرن تو اتاق 3 در 4، اون 3 4 تا بچه کوچولوی اون که اون بغل خوابیدن حضور دست پا له میشن. کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس طی 8 ماه گذشته 81 میلیارد دلار از سرمایه هایی که اونجا بوده فرار کرده. ترسوترین پدیده عالم سرمایه است. احساس کنه زلزله میاد، سیل میاد، جنگ میاد، ور میداره فرار میکنه. هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. مرکز سرمایه گذاری جهان عرب اعلام کرده 80 اواخر فروردین 81 میلیارد دلار، یعنی متوسط ماهی 10 میلیارد دلار از کشورهای امارات و عربستان و بقیه این کشورها فرار کرده سرمایه. بورسشون هم که خبر دارید به چه فلاکتی افتاده. میمونه وضعیت نفت که رسیده به 74-75 دلار. اول مهر پارسال یه دانشگاه تربیت معلم تهران اعلام کردم اگر تو این چیکن استراتژی شروع شده برخوردی صورت بگیره، شدت این برخورد درگیری رو حداقل 6 ماه حاد میکنه، 6 ماه زد و خورد بین ایران و آمریکا اگه کاملا شاخ به شاخ بخورن به هم. این 4 تا بمبارون تاسیسات اتمی اسمش جنگ نیست. جنگی مثل مال عراق که درگیر بشن، اون بیاد داخل خاک ما، ایران بریزه تو خلیج فارس، و 6 ماه طول بکشه اقتصاد جهان کاملا نابود میشه. چون برآوردهایی که ما در تئوری بازی ها داریم، نفت میره روی 400 دلار. الان هنوز هیچ اتفاق نیفتاده، رسیده به 75 دلار. میدونید اگر این اتفاق بیفته، سرعت بالا رفتن قیمت نفت تصاعدی میشه. چون دو تا قول با هم بجنگن، تمام این خطوط لوله نفت پیرامون ایران این کشور عربی نابود میشه. آنچه که توی خلیج فارس 67% انرژی جهان از اینجا خارج میشه، این هم دچار وقفه میشه. اقتصاد جهان تحمل تحریم ایران و تحمل در واقع عدم واردات و صادرات نفت ایران رو نداره. لذا اگر تحریم اقتصادی رو اینا توی چند روز آینده علیه ما رقم بزنن، تحریم نفتی رو که فراورده نفتی از ایران خریده نفت از ایران خریده نشه، فراورده نفتی مثل بنزین به ایران فروخته نشود، این که کارت هوشمند سوخت یا کوپونی کردن بنزین رو میبینید به خاطر اینه که ایران مصرف بنزینش اندازه کشور چینه. ما مصرفمون بده، البته کشور چون پهناوره رفت و آمد زیاده، حمل و نقل ریلی نداریم. متاسفانه غرب کشور هنوز حمل و نقل ریلی نداره. میدونید یک قطار 20 واگونی را میفته تقریبا 140-150 تا کامیون باید ما به ازاش کامیون 20 تن بار ببرن، اندازه یک قطار. ما مصرف سوختمون بالاست، خودروامون فرسوده است. این که دولت کارت هوشمند سوخت رو داره راه میندازه برای اینی که ما یک ما ذخیره بنزین داریم، دارن ذخیره رو بیشتر میکنن که اگه درگیری شد ما فلج سیستمی نداشته باشیم یا تحریم نفت. اینه که باید نسل فرهیخته ما، جوانای ما سعی کنن در مسئله قضیه سوخت ما این قناعت ها رو به مردممون یاد بدیم. حالا این جوانایی که 206شون سوار میشن، دوست دخترشون سوار میکنن، این خیابونای تهران بالا پایین میرن، امیدوارم مف مف این کوفتت بشه الهی. این فضایی است که موضوعیت داره. لذا مسئله تحریم فراوردهای نفتی اینجوری، مسئله این که نفت از ما نخرن، اقتصاد جهان نمیتونه تحمل کنه که نفت ما خریده نشه، در این چی نشده قیمت رفته اینجا. اگر قرار شد تحریم تجاری صورت بگیره، در حوزه تحریم اقتصادی 4 تا گامو دیدن غیر نفتی. عدم یعنی بلوکه دارایی های ایران، بلوکه دارایی های ایرانی های خارج، عدم خرید کالا از ایران، عدم فروش کالا به ایران. مسئله اول یعنی بلوکه دارایی های ایران در خارج منتفی شد، چون ایران به سرعت دارایی هاش رو داره میاره، خیلیش آورده بقیه هم میاره. میمونه مسئله بلوکه دارایی‌های ایرانیای خارج از کشور. این برای آمریکا نگران کننده است، چون ایرانیای توی آمریکا ثروتمندن، اقلیت ثروتمندی است که میترسن اگه جنگی چیزی شد اونها این پول رو به عنوان اسپانسر و کمک کننده بدن به سازمان‌های چریکی علیه آمریکا اقدام بشه. اگه آمریکا بخواد با اون ایرانیا برخورد کنه، دارایی‌هاشون رو بلوکه کنه، اصلا تو خود آمریکا مصیبت به وجود میاد. میمونه قسمت سوم، این که از ایران به ایران کالا فروخته نشود. عدم فروش کالا به ایران، ایران 70 میلیارد دلار نفت میفروشه، واردات مستقیم دولت حدود 40 میلیارد دلاره. اگه این 40 میلیارد دلار، 3 میلیاردش حدودا آلمان، 3 میلیاردش فرانسه، 3 میلیاردش ایتالیا، 1.5 میلیاردش اتریش، 2 میلیاردش انگلیس، 3 میلیاردش کره جنوبی، ژاپن همین مقدار، چین همین مقدار، اقتصاد این کشورها تحمل اینکه 3 میلیارد 4 میلیارد یه دفعه مثلا نیاد. آلمان ها به تنهایی 5000 تا شرکتشون با ما در ارتباطه، از زیمنس گرفته تا بنز و بی ام و غیره. خب این نمیتونه، اقتصاد خانم مرکل جواب نمیده که بخواد مثلا ایران یه دفعه نتونه کالا بخره. اینه که نفت ایران باید صادر بشه که ایران بتونه این وارداتو داشته باشه، کالا ایران باید صادر بشه. اقتصاد جهان تحمل نمیکنه اینا. اگرم شروع کنن این بازی رو تو حوزه های محدود، اونم در مدت های محدود، با این چیزا کشور ما به زانو در نمیاد. حمله نظامی گام سومشونه. 4 تا گام داره، 4 تا مرحله داره. یا دی جی زد ها رو بزنن، یعنی دیسیژنتد گراند زیرو، صفر زمینی منتخب، انتخاب کنن مثلا پایگاه نظامی، تاسیسات اتمی، اینا رو بزنن. به این نمیگن جنگ، این اسمش رزمه، چون پیکار، رزم، نبرد، جنگ. جنگ سطحش استراتژیکه، رزم حوزش تاکتیکیه نه استراتژیکی. ممکنه بیان با موشک و هواپیما بزنن. در بحثای آینده شناسی همیشه این جمله رو از خودتون بپرسید، خب یه اتفاقی افتاد بعدش که چی؟ گیرم که اومدن زدن، آیا ایران محروم میشه از انرژی هسته‌ای؟ نه خیر، 6 ماه دیگه دوباره میسازه، چون دانششو داره، جووناشو داره. دوم، اگر زدن ایران جواب نمیده، هیچکی نمیدونه. چند وقت پیش دانشگاه تهران، دانشکده حقوق علوم سیاسی بحث میکردم، یه جوونی پرسید اگه زدن چه باید بکنه ایران، گفتم نمیدونم، از نظامیا بپرسید. اما ایران میتونه دمونا، زکریا و حیفا رو توی اسرائیل بزنه، اسرائیل گروگان ایران، اگه بزنید این توفیلیتون اینجاست میزنیم تو سرش. روزنامه هارتس فردا که خبرگزاری ها منعکس کردن، روزنامه هارتس مهمترین روزنامه اسرائیلی ها نوشت که به صلاح عباسی گفته که دمونا، زکریا، حیفا رو میزنیم. من کی گفتم میزنیم؟ گفتم میتونید بزنید زمنان. گفته تو دمونا چی داریم؟ عکس دمونا رو چاپ کردیم، تاسیسات اتمی ماست، نزدیک الخلیل، زکریا نزدیک بیت المقدس، مرکز تاسیسات نظامی اتمی مونه، اونجا کلاک‌های اتمی، موشک‌های بالستیک جریکومون وجود داره. در حیفا هم ما تانک فارمای شرکت نفتمون و تاسیسات ذخایر نفتی و پتروشیمون قرار داره. فاصله این سه تا با هم دیگه 80-90 کیلومتره. یعنی رنج زاویه موشکی رو ایران ببنده توی زاویه محدود. میدونید که اونا باید از مشهد و یزد و نطنز و عراق و بوشهر و ایران یک سوم اروپا است. عراق که نیست، افغانستان که نیست، گم میشن تا بخوام پیداش کنم بزنم. اما رنج شما ببندید توی زاویه مثلا 90 کیلومتری بزنید، میدونید که همینجوری که اینا میگن میزنیم، یه دفعه وضعیت روانی نظامی مردم ما به هم میریزه، نکنه بزنن جنگ میشه، چی میشه؟ اون یهودیه که انقدر میترسه، از چون یهودیا ذاتن ترسو ان، حالا اسرائیلیاشون بدتر، صهیونیستاشون، دنیا براشون مهمه، بگی آقا موشک میخواد بیاد، هواپیما میخواد بیاد، واحد چریکی میخواد بیاد، دمونا، زکریا، حیفا، همینجوری همینجوری روزنامه هارتس دود از کلش در اومده بود. اینه که اگر بخوان دی جی زد های ما رو بزنن، ممکنه ایران واکنش نشون بده. این بعدش که چی روشن نیست. سوم، دوم، اگر دی جی زد ها رو نخوان بزنن، بخوان مرحله جنگ بعدی رو انجام بدن، جنگ سایبرنتیک باید کنن. جنگ سایبرنتیک اینه، هر سیستم کاملی قسمت تولید اطلاعات و قسمت تولید انرژی داره. قسمت تولید اطلاعات بر قسمت تولید انرژی دستور میده، سیستم عصبی داره. اگر بیان این سیستم عصبی رو، یعنی من دستام میذارم اینجا مثلا بخاری باشه بسوزه، اطلاع میده که سوخت، این فرمان میده بکش. اگر اینجا قطع شد، قطع نخاع شد، یعنی عصب قطع شد، اگه بسوزه هر چی اطلاعات بده، این نمیتونه دستور بده که فلج سیستمی. جمهوری اسلامی رو نمیشه فلج سیستمی کرد، چون اصلا جمهوری اسلامی سیستم یک پارچه نداره. این هم بده هم
البته خوبه، خوبه از این جهت که جزیره جزیره است. ارتشو بزنی سپاه هست، سپاه رو بزنی بسیج هست، اقتصادو بزنی سیاستش، ساختار استانداری رو خراب کنی این بر... معلومه چی توش در میاد. اینه که این یک پارچگی رو نداره، ایران ساختار یک پارچه نداره تو تئوری استراتژی ها، تئوری سیستم ها قرار باشه فلج سیستمی بشه. پس جنگ سایبرنتیک علیه ایران هیچ فایده نداره. شاید رزم یعنی مثلا حوزه اینترنت رو، همونطوری که سال گذشته گوگل بود یا چیز بود بستن یه سری از سرورها رو 400-500 تا مثلا این سیستم های ما اینجا صدمه خورد. فکر کنید دانشگاه شما کلی اطلاعات گذاشته روی اینترنت، وزارت نیرو، وزارت بهداشت درمان، وزارت آموزش عالی، مثلا دانشگاه آزاد، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، اینا اطلاعات رو بذارن رو سایت. یک دفعه اونا اون سرورها تو کانادا و آمریکاست دیگه، قطع کنن این موتورا رو، ارتباط ما با این موتورا رو، فلج سیستمی در حوزه سایبر اسپیس یا فضای سایبر به وجود بیاد. حواستون باشه تا 14-14 دو تا کار انجام بدید: یا خیلی تکیه به این فضای مجازی WSIS، جامعه اطلاعاتی آینده، این جامعه‌ای که شما تو الان توی اینترنت ایجاد کردید، برق نباشه نمیشه رفت اون وزارت خونه و نمیدونم اون اداره و انتخاب واحد و نمیدونم گرفتن خبر و اینها، یا اتکیتون رو به سیستم فضای سایبر کم کنید، همزمان که از اون استفاده میکنید سیستم سنتی هم داشته باشید، به این برق متکی هستید، بی خیالیم یه دفعه میبینید برق میره، یه بالاخره گردسوزی، لمپایی، شمی، چیزی باشه که تو تاریکی نمونید. یا اینکه نسل شما باید بجنبه، البته وزارت تحقیق چی اسمش اون آی تی نمیدونم 7-8 اس داره این وزارت خونه، پست، تلگراف، تلفن، نمیدونم ایمیل، اس ام اس، این وزارت خونه قراره که موتور بومی ایجاد کنه. حالا چقدر میدونه نمیدونم، شما بیشتر تخصص دارید. نسل شما باید موتورهای انحصاری اینترنتی درست کنید، یعنی ما موتورهایی که کار میکنن این گوگل و نمیدونم موارد مشابه نباید بیرون مرزها باشه، ما اعتماد میکنیم، همه اطلاعاتمون میذاریم اونجا، یک دفعه قطع میشه، قطع که شد فلج سیستمی به وجود میاد. پس ما جنگ سایبرنتیک الان عملی نیست علیه ما، ممکنه 15 سال دیگه چنین چیزی به وجود بیاد، یکیش همین اینترنت. میمونه سومین شیوه جنگ، این که کشور رو اشغال کنن به این استراتژی که میگم مال خودشونا، یعنی خودشون گفتن دیجی زدا رو بزنیم، یا جنگ سایبرنتیک کنیم، یا رژیم چنج بریم ایرانو بگیریم حکومتشو عوض کنیم، رژیم چنج. این سومین حالت باید مثل عراق ایرانو اشغال کنن، بیان تا تهران به قول خودشون تغییر حکومت انجام بدن. این اصلا امکان نداره، اصلا آمریکا چنین توان و نیرویی چنین وقت، اصلا اقتصاد جهان، اصلا مخیلتون بیرون کنید. چهارمین حالت هم که مراکز مطالعات استراتژیکشون پیشنهاد کردن اینه که به ایران حمله کنن، جنگ تمام عیار، ایرانو بگیرن به 7 کشور تجزیه کنن. رئیس جمهور هر 7 کشورم معلوم کردن، آقای چهرازی رو برای آذربایجان، آقای الاهوازی رو برای خوزستان، هی میاد تو این تلویزیون ادموقراطیه هست مال همین آمریکای تو عراق رو انداختن، هی میاد این خوزستانیای مظلوم ما رو تحریک کنه. ما فضایی که الان درش درگیریم اینه که احتمال جنگ برای بالکانیزه کردن ایران و تجزیه، احتمال جنگ برای رژیم چنج، احتمال جنگ سایبرنتیک کمه، ممکنه حمله کنن تاسیسات اتمی ما رو بزنن، اتفاق خاصی نمیفته، اسمش جنگ نیست، مارشال، کامبت، بتل، وار، پیکار، رزم، نبرد، جنگ، به هر چیزی نمیشه گفت جنگ، جنگ سطحش استراتژیک، این رزمه، 5 تا موشک بزنه ما هم 10 تا موشک بزنیم. از این جهت نگرانیتون حوزه نباید داشته باشیم، اگرم بزنن اتفاق خاصی نمیفته، در حوزه اقتصادی هم هیچ اتفاقی نمیفته، این نبرد مشکوک ما رو محدود نکنه به مسئله انرژی هسته‌ای و مواردی از این دست. به طور جدی غرب آسیب پذیره، اساسی ترین پاشنه آشیل آمریکا انرژیه، اگر درگیر شدیم با آمریکا مهم اینه که نذاریم نفت برسه به آمریکا، آمریکا بهش نفت نرسه تو کمتر از 3-6 ماه اون فروپاشی عظیم صورت میگیره انشاءالله و سلام. شما همه حزب ها و اشخاص سیاسی را زیر سوال میبرید، ولی چرا از رهبر هیچ انتقادی نمی کنید؟
ما خودمون اولا دنیای اشکال داریم، همه دوستان انشالله ما رو انتقاد کنن، نقد کنن که ما خودمون اصلاح کنیم. من همه حزب ها و اشخاص سیاسی رو زیر سوال نمیبرم، برادرانه نقدشون میکنم، گوش نکردن خودشون ضرر میکنن. اگر هم روزی رهبر جایی موردی مسئله ازش ببینم که احساس کنم اون هم نیاز به نقد داره، همونطوری که پیامبر و حضرت امیر هم میفرمودن که تذکر به ما بدید که معصوم بودن، مسئولین ما یعنی شخص رهبر معظم انقلاب هم هیچ وقت برای خودشون کلاس اینجوری نذاشتن. مطمئن باشید موردی باشه تذکر داده بشه مسئله پیش نمیاد. و روحیه منم بشناسید، من با هیچ کس تعارفی ندارم و همه مسئله من اینه که در واقع اگر حضرتم امروز باشه این روحیه رو دارم. این به این معنی نیست که من خیلی میدونم یا من خیلی شجاعم، نه، دلیلش اینه که وابستگی و تعلقی به کسی، به مال دنیایی، امضایی از کسی، ماشینی، حمایتی، سفارشی، هیچی از کسی نخواستم. پدرم میگفت، پدر من کفاشه، میگفت گوشت رونتو بخور منت قصابو نکش. عادت کردم که مجیز کسی رو نگم. هر آدم بزرگواری هست، صرف این که انسانه برای من محترمه نه مقدس. اگر خطا کنه انتقاد میکنیم، انتقاد بد جا افتاده. انتقاد یا نقد عربی رو بذاریم کنار، به انگلیسی بگیم. به انگلیسی نقد در لاتین میشه کریتیکال. کریتیکال با چی تعریف میشه؟ هم خانوادهش میشه کرایسز، یعنی بحران. این که یه آدمی داره اینجا را میره، شما میدونید اگه بره الان میفته تو اون چاه. اگر اینجا کریتیک نکنید، برخورد کریتیکال نکنید، نقد نکنید، این میره بیفته توی چاه، یعنی کرایسز به وجود بیاد، یعنی پاش بشکنه، بحرانی بشه. کسی که کسی رو نقد میکنه داره جلو بحران رو میگیره. اگر کسی کسی رو دوست نداشته باشه، دشمنش باشه، میگه خب ولش میکنم، نگاه میکنم، سرم برمیگردونم تا این بره بیفته توی اون چاله، پاش بشکنه. اگر ما روزی به کسی گفتیم آقا تو دولت سازندگی اقتصادتون مرکانتیلیستیه، ما خیرشون رو میخواستیم، گوش نکردن. در دیدار با نمایندگان مجلس هفتم، اولین دیدار نمایندگان مجلس هفتم سال 1783 بهار، رهبر معظم انقلاب در دیدار با این مجلس گفتن آقا تئوری های پوسیده اقتصادی غرب رو که 30-40 سال بوده امتحان پس داده بوده، بعضی آوردن پیاده کردن. خب اون روز ما گفتیم، حالا باید میذاشتی تا این آدم اینجوری بهتون بگه؟ یه روز گفتیم آقا گفتگو تمدن‌ها موضوعیت نداره، اسلام جامعه مدنی نداره، آقا این که میگید هر 9 روز یک بحران از نظر تخصص ما غلطه، این بحث کارشناسیش اینه، ما هیچ وقت بحران نداشتیم. ما شرایط عادی، تنش، تشنج، بحران، عموما کشور نهایتاً به تنش یا تشنج میرسید. هیچ وقت ما بحران، شما وقتی میگی به عنوان رئیس دولت من هر 9 روز یه بحران دارم، کی میاد تو ایران سرمایه گذاری کنه؟ ما اینا رو خیرخواهانه میگفتیم، خب آقایون بهشون بر میخورد، میگفتیم آقا قطار نیشابور اینجوری شد، 400 آدم کشته شد، شما برای اون دانشجو توی 18 تیر، دانشجویی که اصلا کشته نشده بود، اشک ریختید. خب فکر کنید حالا اون چون دانشجو میاد تو خیابون براتون داد و بیداد میکنه، این کشاورز بیچاره هم همونجوری ببینید، اینم حق بشر داره دیگه، چرا یه مدیر عوض نشد؟ ما رو شکایت کردن رفتیم دادگاه، گفتیم آقا 1,700,000,000 تومان هزینه افتتاح فرودگاه نکنید، شکایت کردن این نشر اکاذیب بیاد ثابت کنید، بعد ثابت کردیم، سند آوردن، معلوم شد 1,890,000,000 تومان بوده. آقا نمیدونم قاچاق دختران به نمیدونم دبی رو نگید. خب آقا من وظیفه‌م بوده به عنوان یه مرد ایرانی غیرت دارم داد بزنم، شما به عنوان مسئول وظیفتون اینه که بعداً جواب خدا رو بدید. اگر ما نقد کردیم منظورمون این نبوده که مثلا همه رو بکوبیم، حالا رهبری هم بیم بکوبیم. بنده با هیچ کس تعارف ندارم، وظیفه‌م تریبون دارم، گرفتن ازم می‌نویسم، گرفتن ازم هیچی، تو این حکومت منو دارم هم بزنن مشکلی من ندارم با نظام، چون ما خودمون رو صاحب این مردم و اسلام و نظام و این کشور قهر نمی‌کنیم از جامعه و بریم دیگران بهمون جایزه بدن، سوت تو کف برامون بزنن. اونا میترسن از این تفکر، ما نه به این ور باج میدیم، نه به اون ور، نه به بیرون مرزها. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وبدلوا تبديلا. آقا ما سعی کردیم اگه خدا توفیق بده مؤمن باشیم، یک عهدی با خدا ببندیم، با خدا معامله کنیم. سر این قضیه به احتمال زیاد خیلی جاها ما اشتباه میکنیم. دوستان جوان میان میگن شما این حرفو اشتباه زدی، این آمارت غلط بود، رفتارت اینجا منیت داشت، این بود.
خدا پدرتونه بیامرزه. شما میخواید که من نرم بیافتم تو اون چاله. ما هم میخوام همین کارو بکنیم. اگر ما نقد رو بیاریم تو فضای این که بنده اگه اومدم حرفی زدم نخوام فردا بشم رئیس جمهور و وزیر و وکیل، که بدونید این عباسی حرفا رو میزنه برای اینکه بگه آقا دیگران نه پس من نه. ما میگیم آقا ما اگه تخصصی هم داریم مینویسیم میدیم شما پیادش کن، ما کاری نداریم. آقا دانش مدیریت بحران میگه ایران هیچ وقت بحران نداشته تو 28 سال گذشته، تنش بوده تشن. حالا رئیس جمهوری میاد میگه هر نوروز یه بحران، خودش سقوط کرد. اون یکی اومد اقتصاد مرکانتیلیستی، اینا هم دارن کار میکنن. یه مدت صبر میکنیم ببینیم چه جوری کار میکنن. کج گذاشتن پاشونو ما تخصصمون طرز استراتژیکه، میگیم آقا اینجا اشتباه کردید. اینا هم با دادگاه و غیر ذالک برخورد کنن، ما با کسی تعارف نداریم. سر این قضايا دوستان ما کسی رو در واقع خدای نکرده توهین نمیکنیم، ما همه رو دوست داریم، اما دلمون میسوزه. بالاخره رهاورد خون اون کساییه که پا گذاشتیم رو خونشون، جنازه‌شون رو برداشتیم. شما توی خوابگاه 3 سال 4 سال با هم زندگی میکنید، تا آخر عمر رابطتون رو با هم حفظ میکنید. بپذیرید ما هم بابت خونی که پدران شما، برادران شما، فامیل شما با ما بودن، همسن بودیم، ما نسبت به اون خون احساس تعهد کنیم، مردممون، دینمون، اعتقادمون و کشورمون و نظاممون رو بالنده کنیم. جلوی پارتی بازی، رانت بازی، فامیل بازی، مافیا سازی، قدرتمندی، جلو تمام اینا رو بگیریم. هیچ کس هم مقدس نیست، این نکته رو فراموش نکنید. آیا به نظر شما آمریکا که جواب دادم حمله رو، آینده ایران رو در مورد انرژی هسته‌ای چگونه ارزیابی میکنید؟ ارزیابی نداریم. این دست ایران نیست، اختیاری نیست. ایران باید به انرژی هسته‌ای دست پیدا کنه. ببینید دیگه اینجا اختیار نیست، حقتونه. در آینده الان نفت داریم، اونا علم و تکنولوژی دارن، نفت رو میدیم، علم و تکنولوژی میگیریم. فردا شما که برسید به سن من، نفت نداریم، اونا علم و تکنولوژی دارن، شما علم و تکنولوژی دارن و انرژی اتمی. کاسه گدایی باید نسل بعد از شما دست بگیره بره اونجا. اصلا معامله سیاسی، جنایت سیاسی ایران نیست، حق نسل بعد از شماست. الان باید پاش بمونیم. اگه نسلای 70 سال، 80 سال، 90 سال پیش ما هم محکم میموندن، که الان ما این عقب ماندگی رو نداشتیم. لذا اصلا آینده رو چجوری میبینید نداریم، آینده رو باید بسازیم. ما انرژی هسته‌ای از جنس جوشه هسته‌ایش رو نیاز داریم. پاش بمونید، حقتون رو بگیرید. البته در علوم هوا فضایی هم همسن و ساله شما دارن کار میکنن، در حوزه‌های دیگه هم کار میکنن. تو تخصص ما در علوم استراتژیک الان جوانای در سن و سال شما در حد و قواره کیسینجر و بریژینسکی دارن واقعا نظریه پردازی میکنن. من معتقدم که نسل شما نسل بالنده است و بسیار بیش از اون چیزی که به نسل خودمون، چون نسل ما رگه‌ای از احساسات در کارش بود. نسل شما تردید داره، یعنی گزاره ها رو تا تبیین عقلانی نشود نمیپذیرد. این هم فرصت هم تهدید. تهدید از این جهت که ممکنه تردید داشته باشه بره بشینه، اما از اون طرف فرصتی که احساس کنه خب اصلا شو باید بزنه بالا یه کاری انجام بده. این یعنی این که ما آینده بالنده ای رو در جامعهمون میتونیم رقم بزنیم. اگر ما تحریم شویم جنگ نظامی خواهد بود، و اگر به اصطلاح در ادامه این اتفاق بیفتد چه خواهد شد؟ عرض کردم وارد سایت بشید، اون در واقع تردد در این مسیر فقط حق من است رو 27-8 صفحه است بردارید، توضیح دادیم هیچ اتفاق خاصی نمیفته. تا آخر دولت جورج دبلیو بوش 2.5 سال دیگه ما باید با سرعت عقب ماندگیامون رو جبران کنیم. حالا اگه خیلی هم جدی شد آخرین لحظه اینا میتونن از جلو اونا کنار برن، اما حسنش اینه که تمام این مسیر رو که این ماشین طی کرده دیگه اون موقع در اختیار ماست. این رو حواستون باشه، ایران به سرعت داره وقت میکشه، اینو یادتون باشه. دختران و زنای جامعه ما خودشون به اون حد از رشد و بلوغ فکری رسیدن که بدونن تبرج یعنی خودنمایی. تبرج کلمه قرآنیه. یه بحثی داشتیم تحت عنوان خودفروشی. خودفروشی کلمه زشتی نیست، متاسفانه شیطان این واژه زیبا رو قلب کرده. سه نوع خودفروشی داریم. خودفروشی به خود، همین که میگن گل نرگس، نارسیسیزم، ناراسیس و نرگس و نرجس، خودشو میدونید که داستانشو، خودشو تو آب میدید و عاشق خودش شده بود، خودش رو به خودش میفروخت. نوع دوم خودفروشی، خودفروشی به غیره، این که بعضیا قطعات بدنشون رو میفروشن، مو و کلیه و خون و بعضیا نیروی کار میفروشن، این ورزشکارا، کارگرا صبح تا شب میرن کار میکنن، عضله میفروشن تا پولی بگیرن. گروه سوم هنجره فروشن، خواننده ها، قاریای قرآن، مداها، سخنران ها، اینها در واقع خودفروشیشون از جنس پنجره است. صداشون باید به گوش مخاطب خوش بیاد. خواننده ای که انکر الاصوات باشه به قول قرآن صداش، شما اصلا نوارشو گوش میکنید. گروه سوم، چهارم خودفروش ها، خودفروش های ذهنی هن، فکری، اساتید، علما، دانشمندان، متفکرین، طراحان که فکر تولید میکنن، خودفروشیشون تولید ذهن، نرم افزار میفروشن. مدل پنجم خودفروشی، خودفروشی تنفروشی است، مردان و زنان بدکاره فاسد که خودشونو میفروشن. در همه این پنج مدل خودفروشی باید طرف رضایت داشته باشه، یعنی میگن هدف در اقتصاد لیبرالی، هدف جلب رضایت مشتریه، مشتری باید راضی باشه، کلیه که میخوان بخره باید به اون بدن اون بیمار بخوره، خون باید به بدن اون بیمار بخوره، صدای اون خواننده و گوینده و قاری و مداح و سخنران باید خوش بیاد به گوش مخاطب، اون فوتبالیست اگر از نیرو عضلش خوب کار نکنه مخاطبینش هوش میکنن، امضا ازش نمیگیرن، اون هنرپیشه اگه تو خودفروشیش بازیش خوب نباشه نمیخرنش، ازش امضا نمیگیرن، عکسش تو اتاقشون نمیزنن جوونا، اون دانشمندم اگه نظریش جالب نباشه، فکری که ارائه میکنه مقبول عوام قرار نگیره، من مقبول عموم نمیخرنش. این خودفروشی به غیر میرسه به مرحله آخر که خودفروشی تنفروشه، میره با این نیروهای به صدا داروهای نیروزا یکم سرسینه و سرشوناشو میاره بالا، تیشرت تنگ میپوشه، اینجوری دوتا هندونه هم هست، اینجوری عصب میاد، مثلا تو محلهشون راه میره ببینید من این تیشرت تنگو پوشیدم چه سر و سینه و هیکلی داره. ورزش بدنسازی قبل از انقلاب تو اینجا مال همجنس بازا بود، اسمش زیبایی اندام بود، الانم تو غرب این ورزش خاص همجنس بازاست. کسی که اینجوری میاد هیکلشو به نمایش میگذاره، این عضله که نباید در واقع در برای ناموس مردم به نمایش گذاشته بشه. از اون طرف هم یه خودفروشی دیگه داره، یه کسی هزار جور بوی عطر و کلون و هزار جور ریمل و نمیدونم هزار جور مثلا رژ و امثال نمیدونم زیرابروهای مختلف و نمیدونم شکلهای مختلف روسری حالتهای مختلف، حالا مانتوه تنگ باشه، گشاد باشه، کفشه چجوری باشه که تبرج کنه، یعنی خودنمایی مقبول واقع بشه. اگه امروز 10 نفر مطلق گفتن فردا شد مثلا 9 نفر ایداد، این یه نفر کمتر ما رو خریده، این میشه خودفروشی. آخه چرا انسان باید خودشو مفت بفروشه؟ اما میریم تو قرآن، آیه این اولیش خودفروشی به خود بود، دومی فروش خود توسط نفس خود به غیر بود، برسیم به سومین خودفروشی. خودفروشی در قرآن در اقتصاد قرآنی اینه که انسان نفسشو میفروشه، نه اینکه نفس انسان خودشو بفروشه. چجوری؟ آیه 111 سوره توبه، آیه 111 سوره توبه دکترین اقتصادی قرآنه، میگه ان الله اشترا، خدا مشتری است. خوب دقت کنید اقتصاد، خدا مشتری است، ان نمیاد میشه دکترین، ان الله اشترا، خدا مشتری است، ان الله اشترا من المؤمنین، که مال و جانشون به اموالهم و انفسهم، مال و جانشون رو به ان لهم الجنه میخره، مال و جانشون رو چی جا به جاش میده؟ بهشت رو میده، جنت رو، بکشن یا کشته بشن فرقی نمی کنه. در این مسیر وعده ایست حق، وعدن علیه حقا فی التورات و الانجیل و القرآن، که در تورات و انجیل و قرآن وعده حق آمده، فستب شروع به بیعکم، بشارت باد بر این بیعی که تجارتی که انجام میدید. بعد میگه کیست که در عمل به وعدش از خدا جلوتر باشه. خب و آخرش هم میگه و ذالکه هو فوز العظیم، این رستگاری عظیمه. حالا 5 تا حالت شد: کالا جان انسان و مال انسان، مشتری خداست، هدف جلب رضایت مشتری یعنی خداست، این مال و جان رو باید بذاریم تو طبق اخلاص ببریم به خدا بفروشیم، به جاش خود خدا و بهشتش رو بگیریم. اگر هدف جلب رضایت خداست، خدا باید از کالای ما راضی بشه، خدا هم کلا سرش نمیره. انسانی که خودشو به خدا میفروشه، انسانی که به وعده الهی توجه میکنه، این انسان تبرج نمیکنه عضلای سرشو بره برای ناموس مردم به نمایش بگذاره. اون خانومی که در خودفروشی خودشو به خدا میفروشه، خودش میره نفسش یعنی مال و جانشو میگیره کف دستش به خدا میفروشه. اما انسانی که نفسش قلاده میزنه گردن خودش، میبره خودشو سر بازار خودفروشی به دیگران میفروشه، این فوتبالیستا، خواننده ها، سخنران ها، استادا، علما، همه ما خودفروشیم دیگه. انسان یک هنر بیشتر را داره، اونم خودفروشی، تلاشی که صبح تا شب همه میکنن، همه این که میخوان مقبول دیگران واقع بشن و خریده بشن. اما چه خوب که یک انسانی خودشو به خدا بفروشه. حافظ میفرماد در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن کوی دیگر است، از آن سوی دیگر است. دختر جامعه ما، پسر جامعه ما نمیخواد کسی بهش بگه حجاب، بگیم آقا تو ارزشت اینه، از در خونه اومدی بیرون شیطان کمین زده، خب ببین خودت پسره ببینه تو رو مثلا خوشش بیاد، ما مقبول واقع شدیم، پسره میاد بیرون مثلا با غرور را میره زمینه که نمیتونی شخ بزنی، فرض قرآنه، چنان با تکبر را میری تو خرامان خرامان، انگار میخواد زمین شخ بزنید، تواضع فروتنی، جان و مالمون رو بگیریم کف دستمون بریم در میدان آزادی به خود خدا بفروشیم به بالاترین قیمت، و الا ما رو ببینن. حالا فکر کردید مثلا به زور بیایم قانون بذاریم چادر و حجاب و مغنه و اینا، بعد طرف نمیره مثلا فرصت پیدا کنه بذاره کنار فسق و فجور کنه، پسرمون رو به زور وادار کردیم ریش بذاره و موهاشو اینجوری کنه و لباسشو اونجوری کنه، آقا اینطوری نیست. جانتون رو از قیود و قوانین و مقررات آزاد کنید، خودتون مالک جانتونید، مشتری رضایتش مطرحه. امام حسین رو ببینید، این آیه توی سوره فجر برای امام حسین آمده، این آیه توی اختمون اقتصادی که میگفتش توی این برره هدف جلب رضایت مشتری بیت، این جلب رضایت مشتری تو قرآن میشه این دیگه راضیتن مرضیت. ببینید یا ایتها النفس المطمئنه، در مورد امام حسینه، ای نفس به اطمینان و آرامش رسیده، ای نفسی که پرداخت شدی، اما به اون خود میگه تو ای خود رفتی این نفست رو آماده کردی، آرام کردی، از نفسانیات زدودی، از هوا و هوس ها به اطمینان و آرامش رسیدی، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، بیا به سمت رب خودت. قرآن غیر از خالق، غیر از کلمه الله، کلمه رب دارد. عمده دعاهای قرآن با رب شروع میشه. ربنا، ربنا میدونید یعنی چی؟ ربنا از مربی، تربیت. ای تربیت کننده، ای پرورش دهنده. یه گل رو دیدی، یه باغبان پرورش میده، تربیت میکنه. یه بچه رو پدر مادر و مربی مهد کودک پرورش میدن، تربیت میکنن. خدا باغبان ماست. میگیم ربنا افرغ علینا صبرا، ربنا لا تزغ قلوبنا، رب زدنی علما، خدایا منو از علم زیاد کن. ما میگیم اینجا علم خدا علممون رو زیاد میکنه، علم میذاره رو دوشمون، خدایا منو از علم زیاد کن، نه علم من از این. ربنا، خدایی که مربیه، میگه بیا به سمت ربت، یعنی من تو رو پرورش دادم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، بیا به سمت رب خودت که تو رو پرورون. راضیه مرضیه، که من از تو راضی ام، تو هم از من راضی. الان خدا وکیلی این دوربین رو بردارم بیان سمت شما، ببخشید آقا شما از خدا راضی؟ نه چرا راضی باشم، اون رفیق من 206 داده، یه دونه مثلا از این موبایلای آنچنانی داده، آقا دوست دخترش سوار میکنه در دانشگاه میره میاد، این چه وضعشه؟ تبعیض قائل شده. میریم میگیم خانم ببخشید شما خدا راضی؟ نه خیر. چرا فلانی رفت خواستگاری اون دوست من نیمت خواستگاری من؟ این که نمیشه، خدا تبعیض قائل شده. آقا از خدا راضی نیست. خب بریم ببینیم آیا کلامون رو قاضی کنیم، خدا از ما راضیه؟ من وقتی فکر میکنم خدا از من راضی، میگم خدا به چی باید از من راضی باشه؟ من چه کار کردم؟ چرا خدا باید از من راضی باشه؟ اینجوری فکر کنیم که آیا ما از خدا راضییم و خدا از ما راضیه؟ اگر این حالت پیش اومد، خدا میگه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، که من از تو راضیم، تو هم از من راضی. فادخلی فی عبادی، بیا برو توی بندگان من. وادخلی جنتی، که قول داده بودم که مال جانتو میخرم. ان الله اشترى من المؤمنین به اموالهم و انفسهم به ان لهم الجنه، که من مال جانشون رو میخرم به جاش بهشتو میدم، خودمو میدم. لذا بیا برو توی بندگان من، بیا برو تو بهشت من. اینه که نفس جوانای ما چون فطرتشون پاکه، حالا ممکنه یه شیطنتایی هم میکنه، مال مگه ما این کارو نکردیم؟ مگه ما جوان که بودیم مثلا غفلت نکردیم؟ نماز صبحمون قضا نشده مثلا؟ نه، از این جهت معتقدم که ما تحویل بگیریم جوانمونو، نه برای اینکه میخوام ازش رأی بگیریم، این بازیایی که احزاب میکنن. آخه این احزاب 8 سال یکی از حزبا میگفت جوانگرایی جوانگرایی، حقوق زنان، بعد دیدیم کابینش نصفشون دو زنی و سه زنی بودن، همین گفتن جوانگرایی. یکی از همفکرای همون حزب، همون جریان، وقتی که تو این انتخابات، دور اول انتخابات ریاست جمهوری، مثلا 5-4-5 میلیون رای آورد، شب دم صبح که رای رو میشمردن یه ساعت خوابیده بود، بعد بلند شد سری دید یکی دیگه از این زده جلو، برداشت نامه زد به رهبر این مملکت، ای داد چه نشسته اید که من مگر به خواب اصحاب کهف رفتم؟ یه آدم ناشناس غریبه از من زد جلو. این بابا که از زده بود جلو 50 سالشه، 16 سال استاد دانشگاه فرمانده بوده، توی نمیدونم مهندسی رزمی جنگ استاندار بوده، شهردار تهران بوده، شما که ادعای جوانگرایی میکردید به این آدم با این سابقه 50 سال سن به این میگید ناشناس، فردا کار میدید دست جوونا؟ نه آقا، جوان رو نه برای بازی‌های سیاسی، بلکه جوان رو باور کنیم که جوان در دوران جوانیش دوران آزمایششه، دوران اشتباه کردنشه، یک کمی اغماز کنیم جوونمون، هم اجازه بدیم خودش لج نکنه با نسل قبلی، خودش احساس کنه واقعا کدوم یکی از این کارا مناسب انجام بده، نفسش رو آلوده کنه. قرآن میگه قلب سلیم، این وزارت بهداشت معاونت سلامتش رو همین رو سلامتی کار میکنه، دل از قلب سلیم، قلب تو فارسی میشه دل. ببینید حافظ چقدر در مورد دل داره، این دل پاکی که باید آماده کنیم ببریم به خدا بفروشیم به بالاترین کیفیت. لذا به غیر دل که عزیز و نگاه داشتنیست، جهان و هر چه در او هست واگذاشتنیست. و سلام.